آتریج، والنسیا، ون نایس. 1-888 دکتر کوساری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ، شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز، و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www hills.org مراجعه کنید.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر یا دومی خواهد داشت. پیش از آنکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم و یادآور میشم از اونجایی که طی چند ماه گذشته رادیو همراه در گفتگوی مربوط به ریاست جمهوری یا کاندیداهای ریاست جمهوری و به ویژه خود من بیشتر جانبدار و طرفدار خانم کلینتون و سیاست ها و خط مش ها و موارد دیگه در مقام مقایسه با آقای ترامپ بودیم، من دیروز دو ساعت برنامه رو اختصاص دادم به عزیزانی که موافق آقای ترامپ هستند در جهت درست بودن، مفید بودن، مناسب بودن خود ایشون به عنوان رئیس جمهور و سیاست ها و خط مش هاشون صحبت کنم، و بسیار بسیار سپاسگزارم از عزیزانی که لطف کردن و روی خط اومدن و نظرشون رو در حال کوتاهی کامل و جامع ارائه کردن، و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم که آنچه که گذشت سبب شد ما بیشتر با واقعیات، با عقاید و نظریات هم آقای ترامپ، کمی هم حزب جمهوری خواه، و بعدم نگاه و باور و احساسی که هموطنان خوب و عزیز در مورد انتخابات امریکا و به ویژه ایشون دارن بیان کنن، و از این بابت بسیار بسیار خوشحالم که لطف کردند و آمدند. امروز هم ساعت 4 تا 6 وقت در اختیار کسانی است که فقط و فقط از خانم کلینتون انتقاد و اعتراضی دارند. درباره آقای ترامپ نخواهد بود، درباره حزب جمهوری خواه نخواهد بود، درباره حزب دموکرات و درباره خانم کلینتون خواهد بود. این دو ساعت در اختیار این دوستان است و امیدوارم مانند دیروز به همون گونه که اون برنامه گذشت امروز هم بگذره. البته من اگر مطلبی به نظرم برسه یا به هر حال فکر کنم سوالی باید مطرح بشه و یا دقتی درباره موضوعها لازم هست که ارائه بشه، حتما شرکت خواهم کرد. فقط خطها رو باز برای اظهار عقیده و نظر نمیذارم و با توجه به باور و نظری که دارم که اون رو هم اعلان کردم، هم دوستان اگر با برنامه و کار من آشنا هستن اون رو میدونن، نظر مختلف و متفاوتم و یا نظر قابل قبول بودن تایید و تصویبی رو که شنوندگان خوب عزیز میفرمان اونجایی که فکر میکنم لازمه در حد کوتاه و مختصر اشاره خواهم کرد. بنابراین این توجه شما رو امروز به برنامه 4 تا 6 در جهت انتخابات امریکا مطرح کنم. علتش این است که انتخابات امریکا هم از این که من شما بخوایم یا نخوایم مانند هوایی است که سرما و گرمای تند و شدیدش حتما روی ما اثر میذاره و بهتر است که حداقل کمی بیشتر دربارش بدونیم و خودش به خودی خودش علاوه بر آگاهی یک نوع تمرین و ایستادن در مقابل موضوعها و شنیدن بحث‌های مختلف و مخالف و یا موافقه که به همه ما در جهت رشدمون و این مقدار رسوندن ما رو به مرحله بردباری و شکیبایی در مورد هم عقاید هم نزدیکتر میکنه. بنابراین توجه شما رو به این برنامه جلب میکنم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام بفرمایید.
من میخواستم در مورد ازدواج مجدد و رابطه که همسر من میتونه با همسر سابقش داشته باشه بعد از این طلاقی که ازم گرفتم تا چه حد نرماله؟ آیا من واقعا خیلی سنسیتیو هستم به این مسئله یا نه؟ من یک سال و نیم ازدواج مجدد کردم، همسرم یه دختر 12 سال و نیمه داره که
نه ببخشید، شما ازدواج مجددتون اولا چند سالتونه هر دو عزیز؟
من 46 سالمه، شوهرم 56 سالش.
به من بفرمین شما ازدواج اولتون در چه سنی بوده، چه مدتی طول کشیده؟
ازدواج اول من در سن 22 سالگی بود، 20 سال طول کشید. منم خودم دو تا بچه دارم و رابطه خود من با 3 سالم هست طلاق گرفتم.
بچه ها چند ساله هستن؟
دخترم 22 سالشه، پسرم 15 سالشه.
اون وقت اینا با کی زندگی میکنن؟
دخترم که دانشگاه میره با خودشه، پسرم با منه، یعنی با ما زندگی میکنه.
اون وقت همسرتون که 1.5 سال قبل ازدواج کردید، ایشون چه مدتی جدا شده؟
ایشون هم تقریبا 3.5 سال جدا شدن و 1.5 سال هم که ما با هم ازدواج کردیم.
فرزندی که دارن اگر یا هر فرزند دارن چند ساله هستن؟
یه دختر 12 سال و نیمه دارن که این دختر اداپت شده.
خب اون وقت با کی زندگی میکنه دختر؟
50% با ما، 50% با مادر.
اون وقت این دختری که اداپت شده در چه سنی اداپت شده؟
از خیلی بیبی بوده.
اوکی. خب حالا الان موضوع و مسئله چه هست؟
موضوع مسئله من بیشتر در مورد رابطه‌ایه که همسر من در حال حاضر با خانم اولش داره. از روزی که من اومدم، خب منم خودم جدا شدم، ولی رابطه من به هر حال میدونم آدم در حدی که با همسرش در مورد بچه‌ها مکاتباتی لازمه انجام بشه، مکاتباتی که در حد واقعا یه تصمیم گیری بزرگه که باید با هم تصمیم گیری بشه. ولی من از روزی که اومدم و با این آقا زندگی کردم متوجه شدم که این خانم مدام برای هر کانفلیکتی که با بچه‌اش داره با این تماس میگیره، تکست میکنه، صحبت میکنه و من این برای من قابل قبول نبود. میگفتم خب اون انتخاب کرد که سینگل مام باشه و 50% هم دادگاه بهش بده، اگه مسئله خیلی مهمی باشه، مسئله خیلی واقعا دیسیژن میکینگ باشه، من پرابلمی ندارم. ولی اینکه امروز با من دعوا کرده، نمیدونم حرف منو گوش نمیده، هوم ورکشو انجام نمیده، نمیدونم، اینا برای من غیر قابل قبول بود. به تدریج این رابطه هی بدتر و بدتر و بیشتر و بیشتر شده، چون این دختر میگم 12 سال و نیمشه، ولی واقعا شیز اکتینگ لایک 15، یعنی یه مقدار ارلی وارد سن بلوغ شده، خیلی بد اخلاق و تو همون سنای به هر حال سن بلوغ که بچه‌ها دارن و جواب بده و تون باشه با پدر مادرش و اینا هستش. خود شوهر منم باش خیلی اختلاف داره توی خونه، اینا همیشه دعوا دارن. منتها خب this is normal به نظر منم، خودم بالاخره بچه خودم احمد ما هم ده، ولی من هر روز خودم با شوهر سابقم تماس نمیگیرم بگم امروز برق من گوش نداده، امروز هموکش انجام نداده، امروز فلان دیگه، این مسئولیتی که آدم قبول میکنه. من نمیدونم واقعا حساسیت من زیاده. من وقتی به شوهرم اعتراض میکنم به من میگه که ما در مورد بچه داریم صحبت میکنیم. میگم خب آخه در چه حدی؟ حالا اخیرا از 2 ماه گذشته شروع کردن با هم دیگه کانسلر، میرن پلوی کانسلر صحبت میکنن، هفته 1 بار میرن پلوی کانسلر 1 ساعت میشینن صحبت میکنن، راجع به این بچه صحبت میکنن، اون یه سری دایرکشن های بهشون میده، بعد چهارشنبهش میرن کانسلر، پنجشنبهش با هم دیگه فامیلی میتینگ دارن، میشینن ستایی با هم دیگه میرن مثلا استارباکس میشینن 1 ساعت با هم دیگه میشینن اونجا صحبت میکنن، و 2 ماه هم هست که دیگه هفته 2-3 بار، بعد تعداد تکست ها مثلا یه موقع میبینی 60 تا 70 تا 80 تا در یه هفته، یعنی از صبح که بیدار میشه تا ساعت 10 شب حتی این زن تکست میکنه که مثلا حواست به این باشه، یادت باشه فردا همو ببینی، یادت باشه نفرد، البته تکست دارم هیچ کنون من نشون نمیدینه، شوهر من معتقده که این پرایویسی منه و تو نباید ببینی، و یعنی اصلا انگار که اینا 2 زن و شوهری هستن که به نظر من توی فقط 2 خونه جدا دارن زندگی میکنن، و بچه هم این 2 ماهی هم که اینا کانسلینگ رفتن که میرن حالا به قول خودشون این کانسلرشون در مورد نمیدونم پرنتینگ ویت لاو اند لاجیک داره صحبت میکنه و کتاب و سی دی و اینا هم هر دوشون هی دارن میخونن مطالعه میکنن، ولی اون چه که مسلمه، حالا من چون بچه بزرگتر دارم و میدونم به هر حال این یه سنیه که بچه ها دارن میگذن و هر بچه یونیکنس خودشو داره و متاسفانه این بچه فوق‌العاده وایلدیه و اینا مثلا فکر میکنن که میتونن حالا با این کلاس هم، خب من نمیگم تاثیر نداره، ولی اینکه با هم برن و از اون طرف با این حالتی که ما یه بلندد فامیلی داریم، یعنی منو کاملا جدا میکنه، به من میگه با دختر من کار نداشته باش، به تو ارتباطی نداره، اگه مثلا تو خونه با هم دارن دعوا میکنن به من میگه تو نمیخواد دخالتی داشته باشی، تو نه من نمیخوام به تو بی‌احترامی بکنه، سر تو چیزی بگه، یعنی این دختر یعنی من مثل مهمون هستم تو این خونه و رابطه این زن و شوهر درست مثل اینه که فقط توی یه خونه زندگی نمیکنن.
خب من حرفاتو رو میفهمم عزیز، ولی این چیزیه که تو بلندد فامیلی همینه که معمولا کار نمیکنه، برای اینکه وقتی که شما در سن 44-45 سالگی میرید ازدواج میکنید، در حالی که 2 فرزند دارید با کسی ازدواج کنید که 1 فرزند داره، شما باید بدونید که این ازدواج معمول نیست، و بعدم درست است که در این جوامع پذیرفته شده، ولی گرفتاریاش همین هست. علتش هم چند چیز عزیز. مورد اول این که نگاهی که پدر و مادر به بچه ها میکنن، چقدر احساس گناه میکنن، چقدر احساس رضایت میکنن، چقدر فکر میکنن طرف دیگر میتونه کارا رو انجام، چقدر فکر میکنن خودشون نمیخوان این کارو بکنن. یعنی شما با یک موضوعی روبرو میشید، مثل اینکه فرض بفرمایید یه لیوانی رو بزنید زمین بشکنید، معلوم نیست که کجا میره. بنابراین اولین موضوع اینه که میتونه خیلی مسئله ساز باشه، یعنی اصلا میتونه مشکل شما 90% مربوط بشه به ماجرای همین برخورد و برداشتی که شما میکنید. همین اولش من اصلا تعجب نمیکنم، به همین جهت هست که تو این گونه موارد حتی من یه تعبیر بدی دارم، تعبیر اصلا قشنگی نیست، ولی گفتم وقتی شما با کسی ازدواج کنید که بچه داره، نیست که به جای 2 تا پا مثلا 3 تا پا یا 4 تا پا داره، و در نتیجه این آدم عادی نیست، هیچ چیز شما عادی نخواهد بود. بعد شما الان به من یه مطلب دیگر رو میگید، و اون این هست که دختر 12.5 ساله است که 1 فرزند خوانده است، 2 به گفته خود شما مسائل و مشکلاتی داره. بنابراین اصلا تعجب نکنید که اگر این بچه مریض بشه بس تمام پول خانواده بره براش. این بچه اگر مشکل حقوقی پیدا کنه یا روانی پیدا کنه، شما اصلا همسرتون رو نبینید، ای بس مشکل جدی مادی پیدا کنید به خاطر هزینه هایی که باید بکنید. تازه این با این فرضه که هر دوتا نسبتاً واقع بینن، عاقلند و نمیخوان از موضوع بچه به نفع خودشون یا به ضرر دیگری یا حتی به ضرر شما ازش استفاده کنن، هیچ کنم از اینا معلوم نیست. اصلا من میام فرض رو میگیرم اون نظری که شما دارید که اون زن اصلا عمدن این کار رو میکنه، نصف این پیغام و پسقامم اصلا لازم نیست، اصلا با تو موافقم، ولی اون داره از این استفاده میکنه. به همین جد است که روزی که شما وارد یه همچین رابطه میشید نمیتونید این شرایط رو صفر کنید، و تازه ای بس و همسرتون هم با شما هم از این که قبول بکنه یا نکنه موافق باشه، ولی کاری نمیتونه بکنه، اون بهانه میگیره. بعدم شاید واقعا یه زنی است که ناتوانه یا نمیدونه یا واقعا گرفتاره یا فکر میکنه ممکنه همسر سابقش بیشتر و بهتر بدونه، یا وقتی مثلا اونگونه که شما میگید دخالت میکنه برای که باورش اینه که مثلا همسر سابقش به بچه نمیرسه، این میتونه مسئله آفرین باشه. یعنی شما عملا چرا هربرت بلومر رئیس بخش جامعه شناسی دانشگاه برکلی سالهای قبل گفت نیم بگیم خانواده، بیام بگیم مثلا 15 جور خانواده، و آدم ها بدونن وقتی وارد این خانواده میشن اصلا قواعد بازی همون قواعد نیست که دوتا آدم در دوره بین 20 تا 40 سالگی با هم آشنا میشن، ازدواج میکنن، صاحب فرزند میشن، اون یه خانواده است. ولی اون چیزی که شما الان به وجود آوردید یه خانواده دیگری عزیز، و تقریبا درسته که دربارش مطلب و کتاب نوشته شده، ولی وقتی آدم اینا رو میخونه که من فراون خوندم میبینید فقط یه قسمت رو گرفتن، ولی با فرض به قول معروف ستریس پریبوس، با فرض ثابت بودن بقیه عوامل، اومدن گفتن مثلا اگر یه بچه اکتینگ اوت کرد حالا چی میشه، حالا اگر اون همسر بخواد بچه رو بهانه کنه برای یه زندگی اینا رو به هم بریزه چه باید کرد، یا اون بچه به دلیل این بازی ها رو میکنه که بیشتر پهلوی پدرش باشه یا مادرش، یا فرض بفرمایید هدفش بیرون کردن همسر تازه پدر یا مادرشه. یعنی اینقدر بازی های تازه باز میشه که شما از حالت عادی خارج میشید. حتی من فکر کنم اگر از نظر علمی الان شما رو 4 تا بدونیم، اونا رو 3 تا بدونیم، 7 تا، مطمئنم بیش از مثلا 70,000 نوع رابطه میتونه از توش در بیاد که هیچ کس توانایی حتی مگر از نظر آماری نداره بگه اصلا چقدر هست. که وقتی که دختر میخواد یه هدفی داره، پدر متوجه نیست، مادرش هم متوجه نیست. وقتی پدر یه هدفی داره، پدر متوجه، مادر متوجه نیست. وقتی دختر یه هدفی داره، پدر متوجه، مادر هستن، این بازی رو تو سر دخترش انداخته. هیچ کس نمیدونه چی کار باید بکنه، و بنابراین شما یک کمی وارد اتاق عمل شدید عزیز. یعنی اتاقی است که چاره شما جز اینه که بی‌حس و بی‌احساس باشید نسبت به این موضوع، و حتی به قول معروف کرولاد، برای این که کمتر اذیت میشید. و شما امیدوارم این حرف من اذیتتون نکنه، برای خواستید بعد از پیام حرف بزنید. شما یه شوهر کامل ندارید عزیز، شما یه پدر برای بچه‌هاتون به صورت تازه یا پدر قدیمی ندارید، همه چی به هم ریخته، و بنابراین هیچ کس سر از این بازی در نمیاد. درست مثل اینکه واقعا زمین فوتبال باشه، حالا بسکتبال و بیسبال هم توش بازی کنید. یعنی واقعا چند تا بازی در همه که چی کارش میشه کرد. خیلی سر بعضی شما دیم درست کردیم، بردیم پس کنین تو استخر، اونجا والیبال یا فرض کنین که بیسبال یا بسکتبال درست کردیم، ولی یه قواعدی اونجا تونستیم بذاریم، دو تا بازی رو درگیر کردیم، اونم فقط به جایی که پامون رو زمین باشه در حال شنا کردن توی یه استخری هستیم. ولی تازه اون بازی ها با وجود تمام توانایی و هنراش مال یه آدمیست با مهارت های بیشتر، و بعد هم در یه دایره محدودی تونسته موفق بشه. بنابراین شما انتظار عجیب غریب نشه. حالا روی خط باشید، بذارید اگر مطلبی هست بعد از پیام ها به من بفرمایید. شما گنجبند با ما باشید.
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH، دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، دو ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ، شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز، و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وستیلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310 818-66-55 310-828-66-55
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید زیبا و محکم Infinity موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0 طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی و این یعنی You Save Money به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید 8825 ویلشر بولوار نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما 866-289-8570 866-289-8570 نیما در اینفینیتی آف بیورلی هیلز 866-289-8570
جوان رستوران جوان رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی چه در رستوران و چه در مهمانی‌های خانوادگی لذت بیشتری ببرید 310-207-55-55 310-207-55-55 رستوران جوان
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو همراه بفرمایید
بله آقای دکتر حالا فرمایشات شما رو من کاملا متوجه هستم و قبول دارم ولی به نظر شما در حال حاضر من آره شما فرمودین آدم باید نام باشه و به اصطلاح کر و کور باشه این خب یه مقدار مشکله من چطور میتونم حالا نمیدونم چی رو میتونم برو با شوهرم مطرح
هیچ کدام
میتونم رو خودم کار
به هیچی به رویشون کاری نمیتونی بکنید عزیز شما نخواستید عمق موضوع و مسئله رو بهش توجه کنید مسئله پیچیده تر از این است شما اصلا یه عقل کل با یه دوربین نمیدونم و میکروفون پنهان هم کنارتون باشه نمیتونه به شما گردن چیکار کنید برای که اون دختر میتونه کاملا زندگیتون رو به هم بزنه خودش به هم بزنه اصلا میخواست اصلا اون سبب شده پدر مادر جدا بشن و او میخواد پدرش فقط مال خودش باشه و بنابراین شما رو بیرون میکنه شما هیچ کاری نمیتونید بکنید عزیز قوانین اجازه نمیدن اصلا با همچین نیتی اصلا من میگم دخترم چی نیتی داره اصلا میگم چیزای دلش بخواد میتونه اونم نقشه‌هاش همه میتونه 10 تاش 8 تاش هم غلط و بد باشه نتیجه‌م نده ولی برخی از اوقات مثل اینو که آدم بره توی مهمونی فحش بده درسته که به جایی نمیرسه پلیس هم میاد میگیره ولی مهمونی رو به هم ریخته یعنی شما درگیر یک کاری شدید که یک کسی با حال کم میتونه بشه یه سینما یکی پاشو جیغ بزنه داد بزنه 1000 نفر 500 نفر تو سینما نشستن گیر میفتن درسته که اون به ضررشه درسته که اون بده ولی سینما رو به هم ریخته این همون چیزیه که بسیاری از آدما میرن توی این جلسات و مجامع اونجا رو به هم میریزن تأثیرش رو نمیدونم چه هست ولی حداقل در همون مورد به خصوص کاری که خواستن کردن شما اونجا گرفتارید اون پیشنهاد من شما بسیار جدی بود شما به من زنگ میزدید احتمالاً میگفتم من خیلی با ازدواجتون موافق نیستم هیچ دلیلی هم برای ازدواج نیست میتونید با هم دوست باشید رابطه داشته باشید هر کی زندگی خودشو بکنه زحمت و درد و سراتون کمتره مزایاش بیشتر بود و مضراتش کمتر برای ازدواج کردید
الان مشکلی که من دارم حالا اونو قبول کردم از لحاظ این که حالا این دکتر به هر حال سوپر پاور برای من و حرف اون هست و ممکنه زندگی من به هم بزنه الان مشکل من اون دختر نیست برای اینکه خب میگم بچه از یه روز بالا داره یه روز پایین داره. مشکلی که من الان دارم رابطه‌ای که شوهر من با زنش
نه اونم نیست از برای که اون بازی آخه باز برمیگرده به اینکه چه نیتی دارم. ببینید درست است که این منم که شلیک میکنم، درسته این منم که تفنگ دستمه، ولی اون چیزی که شما رو میکشه گلوله است. اشکال کار اونجاست. شما من میگید این نوع رابطه ها باید محدود و کم بشه، اصلا معلوم نیست. اصلا بیاد بذار فرض جوریه بگیریم، به جای 50 تا فرض کنید ایمیل یا هرچی بشه 5 تا، هنوز میتونه طولانی باشه، هنوز میتونه یکیش مخرب باشه. شما با کمیت کار دارید حرفتون هم بسیار بسیار درسته، بسیار درسته. ولی اگر فرض بر اینی که این دوتا به دلایلی یه جوری سر این موضوع ها چه در جهت اختلافی که با هم دارن دارن اینجوری حرفه، چون من میتونم با شما، من میتونم با شما اختلاف داشته باشم یه بحث 2 دقیقه بشه 2 ساعت، من میتونم با شما موافق باشم یه گفتگوی 2 دقیقه من بکنم 2 ساعت. اشکال کار در اینی که شما کاملا در یک محیط تاریکی وارد شدید. این تصور که اوزان روشن و شفافه اصلا درست نیست عزیز. تازه این در وقت عادیه. بیاد مثلا فرض کنید این بچه رفع از دست شما و شما حرف عادی که زایی رو دخالت کردید، همطور که همسرتون گفته توهین به شما، نه دفعه بعد اومد رفت یه چیزی خورد، آمد گفت خودمو میکشم، یا دستشو زد به دیوار بعدن گفت این خانم زده، سیاه هم هست، پلیس هم میاد شما رو دستگیر میکنه میبره، چون حرف شما میشه در مقابل حرف اون. یعنی میخوام به شما بگم این جنگی نیست که شما بتونین برنده بشید، و به همین جهته که یه مقدار گفتگو در برای این بلندد فامیلی است. واقعا مثل بلندره خورد میکنه، من نمیدونم چی از توش در میاد. معنای این حرفی نیست که آدم ها حق ازدواج ندارن، حتما دارن. معناش این نیست که اگر آدم ها بچه دارن نباید ازدواج کنن، حتما دارن. ولی درست مثل دو تا ازدواجی که مردم حق دارن ولی باید مناسب باشه، اینا هم مسئله تناسبشه. به همجاست که بسیاری از آدم ها یه حرفی میزنن که خیلی ها ممکنه بهشون اعتراض کنن، تا حدودی جای اعتراض دارن، میگن میزنن بچه بزرگشان برن و تصمیم میگیریم میخوام چیکار کنیم. مثلا مثلا 18 سالگی چه نیازی داری جان؟
خب آخه ایشون سنش در حدیه که الان میتونه پدر بزرگ باشه، منتها خب اینا دیر بچه دار شدن. یعنی مثلا من میدونی الانش هم از من 10 سال بزرگتر هستن، منتها خب چون دیر بچه دار شدن، چون دیر بچه رو تصمیم گرفتن که به حال بچه اداد کنن، این باعث شده که الان تو این سن و سال، تو سن 5 و 6 سالگی بعد با یه بچه 10-12 ساله دیر.
خب خب شما که شما دنبال ازدواج رو دنبال هم چی آدمی نبود، آخه شما بیدین دلیل یه چیزی راجع به ایشون میگین که اگر ایشون گفت من 46 سالمه میتونستید بگید من یه جور دیگه فکر کردم. شما اینا رو میدونستید عزیز. به همین جهت است که بحث من، ببینید بحث من درست و غلط، خوب یا بد نیست، بحث من غالب اوقات تناسبه. همیشه عرض کردم من کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم، چون میتونه یه کاری درست باشه خوبم باشه مناسب نباشه. مقدار نمکی که شما میزید تو غذا درسته، خوبه که باید نمک بریزید، اما نه به جای یه قاشق 30 تا قاشق. اشکال کار اندازه و تناسب عزیز. شما حرف دنبال اونا نگردید عزیز. شما درست مثل این که فرض کنید براتون یه هدیه آوردن که میدونید چی هست، این رو باید بگیرید، این هدیه رو به شما میدم و شما بازم من میگه که سورپرایز میشید، بلکه از قاعد حدس میزنید، بس قاعد حدس نمیزنید، در حال کار بونه. ولی اگر واقعا طرف ناشناخته باشه و هدیه رو ندونید، ازدواج های از این قبیل یه نوع هدیه است که باز میشه و اینکه بعدن باش چه میکنید، اینکه شما بهتر دست از اون بازی بردارید. بذارید فرض رو بر این بگیرید که این بچه خودتونه که مشکل داره و یه روانشناس داره کمکش کنه. بعدم تازه گفتم اصلا من فرض رو بر این میگیرم که این بازیه، ولی این واقعی عزیز. اگر این بچه به دلیل سابقه ارثیش در یه مسیر داره حرکت میکنه که شاید منجر به گرفتاری یا بیماری بشه توی سن و سالی، که برخی از بیماری ها با سن زار میشه، بچه‌ای که مثلا یه بیماری داره، وسواس داره، بایپولاره، دو قطبیه یا اسکیزوفرنی داره، اسکیزوفرنی بین 20 تا 24 سالگی خودشو نشون میده، 80% 75 80% بین 20 تا 24 سالگی. بنابراین تو 24 سالگی یا 20 سالگی کسی چیزی نمیدونه، بنابراین اگر فرض کنید الان رفتاری که او داره میکنه من نمیدونم چنینه، بعدم تازه شما اگر بچه هر کدومشون بود یه مسئلهشون، بسیاری از پدر مادر هستن که با فرزند خواندهشون بیشتر هم مسئله و مشکل دارن هم احساس مسئولیت بیشتری میکنن، برای که فکر کنن حالا اگر رفتار نامناسب داشت باشن به نامهربانیشون به عنوان یه انسان علاوه بر پدر و مادر مردم نگاه میکنن یا خودشون نگاه میکنن. من تو کار تراپی با بسیاری از پدر و مادرهای روبرو شدم که فرزند خوانده داشتن به مراتب بیشتر از فرزند خودشون از این بچه مواظبت و مراقبت کردن، به دو دلیل، یکی هم به خاطر فرزند خوانده است، دوم برخی از وقت این بچه حتی اگر در وقت شیرخواری هم اون رو گرفتن ماجرای ارث غالب اوقات اشکالاتی توش هست که بچه این گونه رها شده، نمیگم همیشه، غالب اوقات همه اینا دست به دست هم میده. من شما میگه که شما درگیر یه رابطه شدید و بعدم به یه ازدواج تن در دادید که باید میدونستید با این آدم با چند درصدش در ارتباطید. ببینید من پنج تا انگشت این دستم میذارم به پنج تا انگشت اون دست، یعنی شستم به شستم بقیه، میگم یه ازدواج خوب این پنج رکن وجودیشون به هم نزدیکه و یکیه. یه ازدواجایی مثل شما ای بس فقط یکی یا دو تاش به هم میخوره انگشتاتون، سه تا یا چهار تای دیگه‌اش تو حواس، هر کی مال خودشه، هر کی جای خودشه. و به همین جهته که اصولاً درست هربرت بلومر بود، یعنی هر چی زمان بیشتر میگذره افراد متخصصی که خیلی با او همکاری نکردن موافقن که نظرش درست بود که این خانواده باید نامای مختلف داشته باشن. درست مثل ماهایی که به فامیل اهمیت میدیم، میگیم پسر عموه، دختر خاله است، پسر داییه. در امریکا به همه میگن کازین. بنابراین وقتی شما میگید یه امریکایی به من میگه من با کازینم رفتم بیرون، مثلا میدم پسر یا دختره و بعدا نمیدم به خانواده پدری مرتبطه یا مادری، اصلا هیچی نمیدونم. کازین یعنی خیلی چیزایی که وقت ضرب و جمع نکردم ببینم چند نفر میتونن باشن، اونم تازه مثلا فرست کازین. در حالی که ما در ایران وقتی میگیم با دختر خالم یا پسر عموم رفتم بیرون، میدونیم رابطه چگونه است، این از کجا میاد. چرا؟ برای که ما فامیل برای اون مهم بوده، این جوامع نبوده، بنابراین لغت براش ندارن. از نظر علمی حرف این است که این لغت خانواده، همطور که الان به خانواده نیوکلیر، خانواده هسته یا خانواده اکستندد فامیلیه یا خانواده چند زنی یا چند شوی، چند تا زن یا چند تا شوهر هست، گرچه چند شوهری نبوده، اینا یک کمی با آدم کمک میکنه. و همطور که خود شما این لغت رو شما به کار برید و درست هم به کار برید، مثل بلندر فامیلی، خانواده در هم ریخته است. این که از توش چیز بهتری در میاد شاید، نمیخوام بگم نه، ولی باید بدونیم به هر حال اون چرخشه و خرد کردنه با خودش هست در حدی که من میفهمم. و به همین که بهترین کار نیست حالا که شما اینجا آمدید این موضوع رها کنید. شما من میگید که من به جای اینکه به یک اعتبار اون چیزی که مربوط به وقت آزاد و خصوصی ما 100% همسر داشته باشم یا آدم‌ها دارن، من 20% دارم، 25% دارم، برخی از اوقات همین عزیز. تازه این در وقت عادیه. اگر الان فرض بفرمایید شما خدای نکرده عزیزانتون فرزندانتون مشکل مسئله پیدا کنن، شما کاملا همسرتون رو میذارید کنار، برای که اون مثلا نمیتونه شاد نقش داشته باشه وقتی پدر فرزندان شما اون هست که باید در صحنه باشه، برای شما ممکنه یه مام همدیگه رو نبینید، در حالی که اگر زن و شوهر باشید و بچه تو مریض بشه تازه خیلی بیشتر همدیگه رو میبینید.
چیزی که من اکسپکت میکردم این بود که، یعنی الان اکسپکت میکنم اینه که اون من رو به عنوان زن خودش بدونه. و خب درست مثل هر پدر مادری که با بچه‌شون مشکل دارن، اختلاف دارن، مثلا با من اینو صحبت
نه نمیتونه، اون نمیتونه. آخه شما نه، آخه عزیز من شما نه بی‌طرفید نه بی‌تفاوتید اصلا. و بعدم اصلا ممکن شما مثل اینی که بگید اشکالی که ما با بچه‌مون پیدا می‌کردیم اگر با هم فرزند داشتیم مثل اشکالی است که الان من با بچه او دارم، اونم تازه بچه فرزند خوانده. یا ایشون بگه که من می‌خوام نقش پدر رو برای بچه‌های شما داشته باشم. نه، وقتی کوچیک هستن میشه. همین‌جاست که بسیار از بچه‌ها هیچ وقت مثلا همسر پدرشون رو به عنوان پدر مادر صدا نمی‌کنن، خیلی‌ها می‌کنن ولی خیلی‌ها نمی‌کنن، با اسم صدا می‌کنن، حتی با اصطلاحات دیگه برخی از اوقات صدا میکنن، نمیپذیرن پدر و مادری و قانونا هم برخی از اوقات نیست، برخی از بعضی از اوقات هست ولی برخی از اوقات نیست. قانون هم در این باره تکلیفشو نمیدونه. اینکه شما حرفایی که مثلا نمیگم همسر شما ای بسا نیمی از این روابط و موضوعی که شما میگیره اصلا باید درست کنن باید حل کنن، بحث من نیست، بحث من شمایی که روی خط آمدید. ایشون اگر میامدن حرف من چیز دیگه بود، اگر دوتایی میامدن موضوع چیز دیگه بود، اینکه من جایگاهمو عوض میکنم. ولی من دارم به شما میگم اگر شما میخواید این زندگی رو نگه دارید فعلا برای کوتاه مدت اینه، معناش این نیست که برای همیشه، ولی برای یه مدتی شما فرض کنید به جایی که هفته هفت شب همسرتون داشته باشید فعلا یه شب یا دو شب دارید تا کم کم بشه سه و چهار و پنج و شش.
همون یکی از نگرانی‌های من که این الان به همین دلیل من واقعا خواستم با شما مشورت کنم، به دلیل اینکه اولم که من ازدواج کردم خب بود اینا این روابط بود و گاه گداری مثلا تلفنی می‌کردن و یا حالا تکسی می‌کرد، ولی به تدریج من همجور شما گفتین هیچی اصلا یعنی کوایت بودم و هیچی نمیگفتم و اعتراضی هم نمیکردم، فقط یکی دفعه گفتم خب اینا کسی که چوز میکنه که سینگل مام باشه بعد بتونه.
نه این استدلالتون درست نیست، یه دفعه دیگه هم گفتید یعنی چی ازو چوز میکنه سینگل مام باشه معناش اینه که بچه‌شو نابود میکنه به خاطر اینکه
پدر نابودی نه
درو اشتباه کرده مثلا اشتباه کردی عزیز من اصلا صد صح کنید ببینید استدلالاتون درست نیست، همین که نمیتونید بی‌طرف باشید حرف شما درسته، چوز کرده سینگل مام باشه و 100% اشتباه کرده، حالا که نمیتونه بچهشو فدا کنه، حالشون نمیتونه بچه رو حل کنه، مشکلشو حل کنه زنگ زنه به شوهرش، شوهر سابقش، به پدر بچه.
خب بعد اون وقت این به تدریج خب همون در حال حدی هم که بود و یه مقداری یالا و اینم که هیچ وقت
عزیز من قبول، اصلا این اوضاع بدتر میشه، ولی این یه واقعیتیست که شما کارش نمیتونید بکنید. شما من نگفتید که درست و غلط چیه خطو بکشن، ولی درست و غلطه برمیاد. ببین عزیز وقتی میگن پدر سالاری مادر سالاری گذشته به یک اعتبار کودک سالاریه اشکال کار اینجاست، امروز حقوقی که کودکان در یه زمینه دارن بیشتر از زن و شوهر نسبت به هم. منم حرف من شما میخواید یه بحث اصولی بکنید میشه نشست بحث کرد، بر مبنای اونم میشه قوانین و مقررات رو وضع کرد، بر مبنای اونم میشه یه نوع درست و غلط ها رو کشید، ولی شما تو شرایط عادی نیستید عزیز. من از اولم خدمتتون عرض کردم روزی شهری در حالت عادیه، یه شهری بعدن زلزله درش میشه دیگه عادی نیست دیگه، اون قواعد قبلی کار نمیکنه.
پس من باید بپذیرم که من با یه مرد دو زنه در واقع دارم.
دقیق من اصلا هیچ حرفی ندارم شما بر اساس تعریف خودتون اینجوری نگاه کنید، من اصلا مسئله باش ندارم، حق با شماست، غلطه حتما، بده حتما، و به همین جهته که میدونم دوستان بسیاری با من مخالفن، ولی لطفا و حتما مخالف باشن، به همین جهت است که عرض میکنم اگر به من زنگ میزدید، اگر من اطلاعاتی که الان شما به من میدید تو از قبل میتونستم حد بذارم میگفتم ازدواج نکنید، یا اگر ازدواج میکنید انتظار ازدواج رو در چارچوبی که اسمش خانواده و ازدواج نداشته باشید.
این در مورد تمام یعنی کلن رکامندیشن شما اینه که هیچ وقت ازدواج مجدد دادن با کسی
من هم چه حرفی نمیزنم، مگر شما الان آدم هایی هستن الان حرفایی بنا شما شنیدن، بسیاری از خانم ها آقایون هستن میگفتن منم این بودم دخالت نمی کردم، من با 20% این مردم راضیم، شما من میگید این 20% با گذشت زمان بدتر میشه، میگم شاید، ولی معمولا نمیشه، انقدر که بچه ها بزرگ بشن که بچه ها اینا نمیخوان. این که اون زن چه نیتی داره من نمیتونم، اگر نیت اون زن یا این دختر این که زندگی شما رو به هم بزنه، شما در حقیقت وارد رابطتون یه فاکتور و یه عاملی رو کردید که در اختیارتون نیست، شما نمیخواید واقعیت رو متوجه بشید، شما دارید درباره ببینید عزیز من تمام بحثم همیشه این بوده سه چیز رو با هم نباید اشتباه کرد، موقعیت، شرایطی محدودی که الان هست، واقعیت اون چیزی که هست، حقیقت اون چیزی که باید باشه. شما در وضعیتی هستید که راجع به حقیقت صحبت نکنید که تازه معلومه سر با شما باشه، حقیقت یعنی اون چیزی که باید باشه، ما همچین چیزی الان نداریم، ما با واقعیت روبرویم، ولی من معتقدم در برخی از موارد موضوع موقعیت الان میاد و میگذره و بنابراین هم شماها باید صبر میکردید، هم الان اگر شما صبر کنید شاید، من نمیگم حتما، شاید چند سال دیگه اوضاع درست بشه، شاید حتی اگر شما ساکت بشینید اونا هم دیگه شما رو به این مناظره نکشونه که متبدل به مجادله و بدن منازعه بشه.
پس یعنی غیر عادی نیست که ما به صورت دو تا فامیلی به موازات هم توی خونه زندگی کنیم. اینو مثلا اون به اصطلاح he mind his own business I mind my own.
نه عملان هم همین عزیزم، عملان هم همینه قربونه، عملان هم حتی شما به من بگید دو تا بچه 20 ساله ازدواج میکنن یه نوع رابطه دارن، همین دو تا آدم اگر در اولین بار ازدواج هم نکردن در 40 سالگی به هم رسن دو گونه متفاوتن. به همین جاست که برخی از وقت شما سنی که ازتون می‌ذاره اون توانایی سازگاری و یه نوعی خودتون رو با شرایط سازگار کردن رو اصلا از دست میدی. به همین جاست که دو تا جوان همون آدما، نمیگم کسی دیگه، همون دو تا جوانی که در 20 سالگی به هم می‌رسن 80-90% مثل هم می‌شدن، حالا که در 40 سالگی می‌رسن 20% مثل هم میشن، 80% متفاوت میمونه. شما تفاوت رو بپذیرید اگه میخواید تو این رابطه بمونید و در مجموع به صلاحتونه که برامه. این سوال شما در حقیقت انتخاب همون بین بد و بدتره، این شرایط بد رو بپذیرید یا جدا بشید که بده، حالا کدامش بدتره موضوع شماست. ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی متشکرم
از شما.
خدا
شنگ و نجمن با ما باشید.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم حاتم جونی میسینگی و اولده
اواکی مگو تا انزا که غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس های کاش ما سندگو نبودم واسه جست اولدم غذا میاورد.
خب میاله حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens BH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشماتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه؟ چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله؟
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران عصر در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
زمان پرداخت مالیات املاک پراپرتی تکس بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبان نیا بسپارید. جاناتان رازبان نیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبان نیا متخصص در امور پراپرتی تکس و مشاور در امور زون چنج، انتایتلمنت، دیولپمنت. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
1%، فقط 1%. 1% لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی در سراسر جنوب کالیفرنیا در خدمت شما. 626-626-0000 626-626-0000 BRE number 0097-0349 مهران والافر فقط 1%.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که این شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو کنفرانس کودک درون رو خواهم داشت و شنبه و یک شنبه 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در ساراتوگا 4 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً یادآور میشم که کروز رو فراموش نکنید که این هفته هفته آخر این قیمت هاست و افزایش قیمت ها رو به دنبال داره و ما حتما سولد اوت خواهیم بود. امیدوارم طی ماه آینده اسامی هنرمندان و خوانندگان خوب عزیز رو بتونم اعلام کنم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید. خانم
سلام، من روی خط هستم.
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید. من 42 سالمه، 16 ساله که ازدواج کردم و یه پسر 10 ساله داریم از این ازدواج. البته همسرم ازدواج دومشون بوده با من و از ازدواج قبلیشون 3 فرزند دارن.
ببخشید ایشون چند سالشونه؟
ایشون 16 سال از من بزرگتر هستن، 58 سالشون.
خب میفرمایید.
الان ما با یه سری از مشکلاتی برخوردیم که البته از نظر ایشون مهم نیست، من مسئله رو خیلی دارم بزرگش میکنم، اما از نظر من مهمه. به خاطر همین با شما تماس گرفتم که مشورت کنم.
بذار من یه سوالی بکنم. اون سه تا بچه با کی زندگی میکنن؟ شما 16 سال قبل ازدواج کردیشون، 42 سالشون بوده. به من بفرمایید که بچه ها با کی زندگی میکردن، چه سنی داشتن؟
بله، پسر اولشون 18 سالشون بود و با پدرشون زندگی میکردن که اما مدت خیلی کمی با پدر بودن، برای خودشون مستقل شدن و دوتا فرزند دیگرشون با مادرشون بودن.
اونا پسرن یا دخترن؟
فرزند وسطشون از اون خانم پسر هستش، در اون زمان 14 ساله بودن و کوچکترین بچه‌شون هم دختر 3 سالشون بود اون موقع.
اوکی. اون وقت به من بفرمایید که شما چه مدتی همدیگه رو میشناختید که تصمیم گرفتید با کسی ازدواج کنید که 3 فرزند داره، 16 سال هم از شما بزرگتره؟
بله، من مدت زیادی ایشون رو نمیشناختم، یعنی شاید حدود 2 ماه و نیم بیشتر طول نکشید تمام قضیه. من ایران زندگی میکردم، ایشون در اروپا بودن و برای اینکه خانواده رو ببینن به ایران اومده بودن و با هم دیگه آشنا شدیم و خیلی سریع کارمون به ازدواج کشید. حالا یا چیزی که پیش اومد.
خب چه خبر است بینتون هم اکنون؟
بله، مشکلی که اوایل ازدواج من با ایشون داشتم این بودش که خب شاید به خاطر اینکه همسر من زمانی که 20 سالشون بود خارج از کشور زندگی می‌کردن، یه سری از خصوصیاتشون به قول خودشون اصلا دیگه ایرانی نبود. خب ارتباطاتی که با همسر اولشون داشتن هنوز حالا در حد تولدشون رو تبریک گفتن یا گاهی شام همه با هم بریم بیرون، اینا واسه من قابل قبول نبود. اما ایشون میگفتن که نه، این چیز خیلی عادیه، اینجا مسئله این نیستش. این برای من قابل قبول نبود. یادم این که همون موقع با یکی از روانشناسانی که توی آمریکا بودن من راجع به این مسئله صحبت کردم و این خانم هم کاملا حق رو به ایشون دادن و گفتن که نه من اشتباه میکنم، من باید از این مسئله خوشحال باشم وقتی که یه همچین فردی هنوز اینقدر احساس مسئولیت میکنه نسبت به خانواده قبلیش، پس باید خوشحال باشم که حتما در مورد خانواده الان هم به همین شکل خواهد بود. و خب من این مسئله رو الگوی زندگیم کردم، سعی کردم خیلی راحت‌تر با این مسئله برخورد کنم. و یه چیز مورد دیگه هم که من اذیت میکرد همیشه این که خب بچه ها هر موقع که دلشون میخواست، مخشن دختر کوچیکشون، هر موقع که دوست داشتن تمام تعطیلات رو پیش ما بودن و خب منم اون موقع وارد نبودم، نمیدونستم تعطیلات اینجا به چه شکل هستش. مثلا شب به من میگفتن که صبح قراره که دخترم بیاد دو هفته هم میمونه و من باید با این مسئله کنار میومدم. حالا همه اینها گذشته، من تا حدی تمام این مسائل رو قبول کردم، اما مسائلی بعد از اون پیش اومد که دیگه واقعا برای من غیر قابل قبول هست و اونم این که ایشون قبل از این که با من ازدواج کنن در ایران فاصله خانمی رفته بودن که نشد و مسئله به هم خورده بود و الان بعد از 16 سال البته 2 سال پیش برای اولین بار این مسئله دوباره اتفاق افتاد که ایشون، من متوجه شدم که ایشون در تماس هستم با این خانم، که خب خیلی برای من این مسئله سنگین همون شد و تقریبا کارمون داشت به جدایی میکشید. اما قول دادن که دیگه این همچین اتفاقی نمیفته، ارتباطشون قطع میکنن و منم دیگه چیزها رو نپرسم از ایشون. من این روابط رو از طریق ایمیل ایشون متوجه شده بودم و از تقریبا حدود 10 روز پیش من متوجه شدم که این ارتباط هنوز هست و این دفعه واقعا تصمیم گرفتم که مسئله رو جدی تا آخرش برم و نمیدونم که کار درستی هست یا خیلی.
به من بگید که شما چه کردید تو این 16 سالی که اروپا بودید و چه میکنید عزیز؟ ای کاری یا درسی یا مهارتی رو آموختید؟
بله، من ایران که بودم لیسانس گرفتم در رشته از رشته‌های زبان که اینجا اصلا به دردم نخورد و وقتی که اینجا اومدم چندین چند بار اقدام کردم برای رفتن به دانشگاه، اما همیشه خب همسرم مخالفت میکرد، میگفت لازم نداری، احتیاج نداری، بهتره که توی خونه به کار خونه برسی، این تقسیم کاره، یکی کارهای بیرون رو میکنه، یکی هم کارهای خونه رو میکنه. اما خب توی کارهای اجتماعی خیلی فعال بودن، توی پروژه های انسان دوستانه اینجا خیلی شرکت میکنم، اما درآمدی ندارم. خیر،
ایشون شغل و کارش، ایشون شغل و کارشون چیه؟ به چی خوندن؟
ایشون مهندس مکانیک هستن، شرکت خودشون بودارن و درآمدشون هم خوبه، خیلی خوبه.
خب به من بگید که ایشونی که اروپایی هستند و نزدیک نمیدونم 40 سال تو اروپا بودن، معتقدن همسر بمونه با یه بچه خانه‌داری کنه و شما با وجودی که 16 سال فاصله دارید و ایشون 3 تا بچه دیگه دارند و همه چیز کمی میتونه به هم بریزه، خودتون دنبال این راه نیفتادید که یه چیزی رو که ای بسا اشتیاق و علاقه داشتید به دنبالش برید هر اندازه آهسته؟ یعنی همجوری اونم شما 6 سال 5 سال اول که بچه ها نشید، بعدم که یه بچه اومدید و که درست چمون بوده برای که سن ایشون بالا 6 دارید، شما چقدر کار دارید تو خونه؟ مگه چقدر میخواید ظرفا رو بشویید یا لباسا رو یا خونه رو
برو؟ نه من توی خونه، یعنی تقریبا من هیچ وقت خونه نیستم، میگم خیلی مشغول هستم، اما کاری که درآمد داشته
باشه. خب خونه اسمش عزیزم، اسم اون مشغولیت مسئولیت نیست.
من البته یه دوره ای رم دیدم، دوره کارایشی رو دیدم و یک سال و نیم حدودا طول کشیدم و مشغول به کار نشدم در این رشته.
آخه ببینید عزیز، شما با ازدواجتون یه جوری از ایران گریختید، ظرف مدت کوتاهی به یادمی که 3 تا بچه داره بله گفتید تو رای شدید آمدید اینجا، هم که آمدید کمکی کنگر خوردید تو لنگر انداختید.
بله درست، قبول.
یعنی این اوضاع با گذشت زمان بدتر هم میشه عزیز، ولی اصلا الان دیر نشده، چرا الان نمیدید یه کاری رو یاد بگیرید که هم بس از سر خودتون ایشون برید؟ بله معلومه که یه آدمی که همه مدت اروپا بوده یه آدم دیگری است و شما که در ایران همش بودید کس دیگری هستید و این عدم سازگاری با توجه به موضوعی که مطرح میشه مثلا از یه آمریکایی یا ایرانی مشکلی نداره، ولی اگر خواست بحث‌های جدی بکنه تصمیم‌های مهم بگیره حتماً تفاوت فرهنگی خودش رو نشون میده. حالا اون گذشته، خب شما اولا باید رو پای خودتون بایستید، برای اینکه ایشون با توجه به اینکه سه تا بچه اونور داره میتونه خیلی مشکل ساز باشه زندگیتون با فرزندتون.
بله.
چقدر
من
ایشون
از نظر اینکه رو پای خودم بایستم هیچ مشکلی ندارم، یعنی مطمئنم که میتونم از پس این کار بر بیام، اما واقعا سر دوراهی موندم که باید این کار رو بکنم ادامه بدم یا اینکه بیام بیرون.
حالا بذارید برای که من شما هم یه ذره فکراتون بکنید که تو همین چارچوب با هم گفتگوی بیشتری داشته باشیم، در حقیقت یک پیام رو بشنویم و اونم از جانب مؤسسه خوب نصرت هست در جهت آموختن زبان انگلیسی و اسپانیولی. توجه شما رو بعد از این پیام به گفتگوی که با دوست عزیز و شنونده گرامی داریم جلب میکنم. لطفا با ما باشید.
اگر تا کنون بعد از سالها زندگی در آمریکا هنوز زبان انگلیسی را به خوبی صحبت نمی کنید، سیدی های آموزش زبان نصرت با متد صحیح، آسان و علمی با 100% تضمین موفقیت بدون خواندن و نوشتن مکالمه صحیح انگلیسی را به شما می آموزد. شما می توانید هر جا که هستید به راحتی به سیدی های آموزشی زبان نصرت گوش کنید. در منزل، در حال ورزش و قدم زدن، آشپزی و یا در حال رانندگی. به افرادی که تازه به آمریکا آمده اند و یا قصد سفر به آمریکا را دارند توصیه می شود تا با گوش دادن به سیدی های زبان نصرت زبان انگلیسی را به آسانی و با تلفظ درست صحبت کنند. سیدی های آموزش زبان نصرت را به پدر و مادر خود هدیه کنید تا بدون وابستگی به فرزندان بتوانند با محیط خارج از خانه، مردم و همسایگان غیر ایرانی و غیر فارسی زبان ارتباط برقرار کنند و با انجام بسیاری از امور روزمره اعتماد به نفسی چند برابر پیدا کنند. آنها می توانند از این طریق با نوه های خود ارتباط کلامی بهتری پیدا کنند و اوقات خوشی را با آنها سپری کنند. امروزه در بسیاری از ایالت‌های آمریکا مانند کالیفرنیا، تگزاس و یا آریزونا زبان اسپانیایی زبان دوم مردم است. سی‌دی‌های آموزش زبان اسپانیش نصرت به شما کمک می‌کند تا در هر شغل و موقعیتی که هستید بتوانید با کارمند، کارگر و یا کارفرمای خود که زبان اصلیشان اسپانیش است ارتباط برقرار کنید. در بسیاری از موارد مشتری‌ها، کارمند یا کارگران شما از جمله کارگران ساختمانی، باغبان یا خدمتکار منزل، پرستار، نانی یا مراقب کودکان تنها به زبان اسپانیش صحبت می‌کنند. سی‌دی‌های آموزش زبان اسپانیش نصرت امکان برقراری ارتباط شما با این گروه از افراد را به آسانی فراهم می‌کند. همکنون سیدی های آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت را سفارش دهید و از تخفیف 60% آن استفاده کنید. سفارش های شما با پست رایگان در سراسر آمریکا به همراه سیدی های رایگان تقویت حافظه و یک دیکشنری جی بی اسپانیش به عنوان هدیه به شما ارسال خواهد شد. سیدی های رایگان تقویت حافظه شما را از دردسر فراموشی تا حد زیادی رها خواهد کرد و به شما کمک می کند تا با یک متد صحیح اعداد، شماره تلفن و یا اسامی افراد را به راحتی به خاطر بسپارید. سیدی های آموزش زبان انگلیسی و اسپانیش نصرت را به عنوان کادوی ارزنده و کارآمد به دوستان، عزیزان و پدران و مادران خود هدیه کنید و لذت سرشار صحبت به زبانی جدید را به عزیزانتان تقدیم کنید. توجه داشته باشید که برای بسیاری از شغل‌ها در آمریکا دانستن زبان انگلیسی یک ضرورت و دانستن زبان اسپانیش یک امتیاز بزرگ است. با یادگیری زبان‌های انگلیسی و اسپانیش با استفاده از سی‌دی‌های زبان نصرت فرصت‌های شغلی بهتر با حقوق و مزایای بالاتر را کسب خواهید کرد. هم همکنون با مؤسسه نصرت تماس بگیرید و سیدی های آموزش زبان انگلیسی و یا اسپانیش نصرت را برای خود و یا عزیزانتان سفارش دهید و ضمن سفارش از 60% تخفیف ویژه و سرویس پست رایگان در آمریکا و سیدی های تقویت حافظه و لغتنامه جیبی اسپانیش رایگان بهره مند شوید. شما می توانید این سیدی ها را از آمریکا، اروپا و کانادا سفارش دهید. تلفن سفارشات 310-20-70-771 310-20-70-771 310-20-70-771 امیدی تازه در یادگیری زبان با سیدی های آموزش زبان نصرت.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم، من یه سوال ازتون دارم. اگر برید سراغ همسرتون بگید من میخوام جدا بشم، پاسخ ایشون چیه؟
خیلی ناراحت میشن، خیلی عصبانی، به شدت عصبانی میشن.
نه آخه عصبانیه که من به هر کس هر چیزی بگم که مخالفت چی کار میکنه باش بعد از عصبانیه؟
حد درصد مطمئنم که مخالفت میکنن و میگن که نه، یه شانس دیگه بدیم به خودمون، این کارو نکنیم و اینا همه اشتباهات منه که من بعد برداشت میکنم توی زندگی و
نه اشتباهات بد، یعنی
دید من اشتباه
دیده
من اشتباه هستش به این مسائل. مثلا در مورد این که ایشون با این خانم الان از طریق ایمیل در ارتباط هستن، هیچ چیزی نیست، هیچ چیز مهمی نیست، در صورتی که من ایمیل های عاشقانه خیلی خیلی، یعنی صحبت های
عزیز من بخیر نصب کنید. یه کسی من برگرده بگه ایمیلای از این قبیل هیچی نیست، بگم این چیزی که هیچی نیست رو تمومش کن. من که نمیتونم،
قرار بود که بکنن اما نکردن.
من اونم میفهمم عزیز، نه من دارم به استدلال ایشون نگاه کنم. یه کسی برگرده بگه چیزی مهم نیست، ولی چیزی که مهم نیست کسی دیگر اذیت مردم نمیکنه. یک دو، شما میگید چیزی مهم نیست، این حرفایی که شما دارید میزنین گفتگوهای عاشقانه است. بعدم سه، شما احتیاج به اجازه ایشون برای جدایی ندارید که شما مخالفه.
نه ایشون، من احتیاج به اجازه ایشون ندارم، اما واقعا نمیدونم که باید این کارو بکنم یا نه نباید بکنم.
آخه من نمیدونم،
کسی هم نیستم که بگم به خاطر بچه‌م میخوام توی زندگی بمونم. نه، برای من این حرف اصلا معنی نداره. اما اطمینانم هم به ایشون از بین رفته، اما بازم یه چیزی ته دلم میگه که شاید باید یه شانس دیگه ای بدم.
شما که برای این بار اخیری که بوده با ایشون صحبت کردی یا نه؟
ایشون خواستن با من صحبت کنن، گفتن که نه دیگه اصلا نمیخوام باید به این مسئله حرف بزنم، برای من همه چی تموم شده.
ایشون فکر میکنه
من که کاری نکردم، من هیچ کاری نکردم. یعنی سوال این بود که من ازشون پرسیدم، ایشون بازم با شما تماس داشتن و ایشون خودشون گفتن که بله، تقریبا دو هفته پیش برای من ایمیل فرستادن و من خب خیلی ناراحت شدم. گفت میتونستم بهت نگم. گفتم نه، اگر که تو راستگو بودی این رو هم مثلا همون دو هفته پیش که این ایمیل برات میومد
نگاه
میکردی و میخوام ببینم چی توی این ایمیل بود. این خانم عکس پسرشون رو فرستاده بودن رو، این که خیلی نابغه هستن و خیلی
نه ببینید نه سب کن اخوز آرد جزیات نشستم. ایشون بعد از اینکه فهمیدن شما میدونید اقرار کردن یا خودشون داوطلبانه اقرار کردن یا حد زدن شما میدونید پس گفتم بهتره بگم؟
من فکر میکنم که ایشون حد زدن که شاید من بدونم، به خاطر اینکه من ازشون مستقیم سوال کردم که آیا هنوز این خانم با شما ارتباط دارن، ایمیل میفرستن و ایشون گفتن که بله.
حالا اینکه دیگری با همسر شما تماس بگیره تقصیر همسرتون نیست، مگر اینکه ایشون زمینش رو بسازن، بعدم شما میتونید از ایشون بخواید یه ایمیل تند و شدید بفرستن که من همسرم متوجه موضوع هست و من دلم نمیخواد هیچ گونه ارتباطی با شما از این بعد داشته باشم. حاضرن این ایمیل رو بفرستن؟
فکر نمیکنم.
خب اگر فکر نمیکنن دیگه شما جایی،
چون اگر اینطور بود دو سال پیش که مسئله خیلی بالای کشید و قرار بود جدا بشیم، این کارو باید میکردن و همه چیز تموم میکردن. اگر این خانم هم براشون، چون من باور نمیکنم که فقط همین یک ایمیل دو هفته پیش بوده، من فکر میکنم که در این مدت ایمیل های زیادی رد و بدل شده. حال شاید عاشقانه نبوده اما در ارتباط بودن با هم دیگه.
حالا بذار یه سوال کنم، این خانم رو ایشون آخرین بار کی دیدن؟
فکر میکنم اینطور که خودشون میگن همون 16 سال پیش که نشده دیگه تموم شده ندیدن همدیگر، اما ایشون مادرشون چند وقت پیش، یعنی شوهر من مادرشون چند وقت پیش فوت کردن و ایشون رفتن ایران و خیلی هم مخالفت شدید که من اصلا تو نیا همراه من، تو باش اینجا پیش بچه‌مون، در صورتی که من پدر مادرم اون موقع اینجا بودن میتونستم بمونن پیش بچه و من میخواستم فقط یک آخر هفته برم، اما ایشون مخالفت کردن و الان که فکر میکنم میگم خب شاید که ایشون رو در ایران دیدن.
نه، کسی که با این صراحت این گونه عمل میکنه احتمالاً ایشون رو در ایران دیده، ولی آدم 16 سال قبل اگر با کسی آشنا بوده بعد از که ازدواج کرده که دیگه ایمیل عاشقانه رد و بدل نمی‌کنه، که اصلا مسخره است، باعث خنده است که کسی بعد از 16 سال در حالی که همسر داره و از دو تا ازدواج 4 تا بچه داره حالا ایمیل عاشقانه میفرسته؟
بله برای من هم مسخره است.
اصلا محتوای این ایمیل ها چیه؟ یعنی چه چیزی به هم تو این ایمیل ها میگن؟
اون زمانی که من ایمیل های ایشون رو چک کردم و دیدم، یعنی 2 سال پیش، محتواشون همشون این که من بدون تو نمیتونم زندگی کنم، همه جا با منی، همه جا دست توی دست منه، نمیدونم ببوسمت، یعنی ایمیل های به این شکل، یعنی اما شوهر من اصولا آدمیه که در طول این 16 سال زندگی یک بار به من ابراز نکرده که دوستت دارم، یعنی زبانا، حالا شاید با کارهایی که انجام داده، کادوهایی که خریده، اما هیچ وقت، یعنی آدمی هستش که خودش میگه من اهل ابراز کردن نیستم. و بعد وقتی من ایمیل ها رو دیدم خیلی شوک بزرگی بود برام.
تا این حرفایی بود که همسرتون گفته بود به اون خانم یا اون خانم گفته بود به همسرت؟
متقابلا هر دو طرف.
خب شما عزیز به حساب خودتون یه زرنگی کردی که شوهری بکنید همه چیز دار در اون سن و سالی که بودید، ولی خبر نداشتید که بازنده دیگه، معلومه که چه خبر است.
در اون سن و سال ایشون همه چیز نداشتن، الان که وضع مالیشون اینقدر خوب
خب
شده.
شما
آدم معمولی بودن.
خب شما میخواستید از ایران بگریزید عزیز.
شما اما آقای دکتر این هم نبود، واقعا این هم نبود، من نمیخواستم.
شما ظرف شما به من عزیز، من نمیخوام شما رو بکشم به اون مایک. شما من بگید یه دختر با 16 سال فاصله در 26 سالگی بره زن مردی بشه که 3 تا بچه داره، 2 ماه بشناسه.
خب من شاید یکی میدونم، مطمئنم میدونم و حق میدم بهتون که منم شاید یکی از اون کیسای شما هم که روش مینوشتین یکی دیگه، یعنی خب همه اینا یه پکت بود برام، مردی بود که قبلا ازدواج کرده بود و احتمال این که حالا شاید با کس دیگه ارتباط برقرار کنه بعد از اینکه با من ازدواج کرد، این احتمال رو درش کمتر می دیدم. وضع مالی نسبتا خوب بود، یعنی اینم یه پوان مثبتی بود که بهشون دادم و خیلی آدم اینتلیجنتی بودن، خیلی خوش برخورد، اینا چیزایی بود که منو جذبشون کرد دیگه.
خب حالا شما اگر سوالتون این هست، به نظر من ایشون رو در این وضعیت یک بار دیگه قرار بدید که تو می نویسی هر گونه ارتباطی دیگه روز آخر زندگی ماست یا ارتباط ماست. اگر ایشون اینو می نویسند و می فرستند و بعدم شما بهتون اجازه میدن که خبر از ایمیلشون هر چیزی داشته باشید، میتونید یه شانس دیگه به شانس دیگه به ایشون بدید، اگر نه که هیچ.
یعنی واقعا میشه اطمینان کرد؟ چون ایمیل اونقدر حالا اومدیم ما این ایمیلشون دادن که من کنترل کنم و خیلی بعید میدونم روی این مسئله، خیلی حساسیت دارن که خیلی این مسائل پرایویت هستش و خصوصی
اصلا پرایویت نیست. اصلا این نوع موضوع پرایویت نیست، این موضوع میان زن و شوهر ابدا پرایویسی نداره. مثل که برگردم بگن من نمیذارم تو من از در جنسی نزدیک بشی چون این پرایویت منه. نه اصلا این حرفا خنده داره خانم. ایشون فقط یه جا میتونن بگن پرایویته که ایشون اگر وکیل بودن، دکتر بودن، روانشناس بودن، میگفتن چون رابطه من با کلاینتم یا مشتری یا بیمارم بر اساس قانون محرمانه هست، او رو تو نباید خبر داشته باشی. حالا در زیر اون چرت کاری میکردن نمیکردن قصه دیگری است، ولی اونو میشه فهمید. بنابراین بسیاری از دوستان هستن، پزشکن، وکیلن، روانشناسن،
همسرشون هیچ دسترسی به تلفنشون به هیچی نداره. علت چمین هست که اونا در چارچوب قانون باید هویت و گفتگوی مربوط به کلاینتشون رو، مراجعینشون رو محرمانه و به صورت کانفیدنشال نگه دارن. اونو میشه فهمید. و الا یه زن شوهر درباره ایمیلایی که ممکنه تو شرفای عاشقانه باشه، عاشقانه اونم تو این سن و سال، اینا بعد از 16 سال ندیدن. خب حالا شما من بگید اصلا، حالا یه سوالی دیگه صرف نظر از این موضوع، اصلا رابطه شما دوتا با هم چطوره؟ رابطه جنسیتون چطوره؟
خوب
آقای دکتر. خب رابطه دیگه تون
من نمیدونم این چه کمبودی در زندگیش احساس کرده که رفته سراغ این مسئله. من اصلا برای من علامت سوال هایی که یکی بعد از دیگری میاد.
شما
هر کس که ما رو میبینه از بیرون، یا حالا خب درسته توی آدم هیچ کسی رو نمیشناسه تا یه مدت باش زندگی نکنه، اما به عنوان یک خانواده نمونه.
البته خانواده نمونه نیستید، ولی نه آخه عزیز، نه دیگه، یکی تو خونه نشسته نمونه، یه بچه داره، اون سه تا بچه دیگه داره نمونه، نمیدونم حالا اینا چیزی که خودتون خودتون. نه به من یه چیز دیگه بگید، چقدر فکر کنین ایشون رو شما خوب میشناسید؟ من از 16 سال
خیلی خوب میشناسم.
حالا شما باید جواب بدید که چرا فکر کنین ایشون که احساسی رو ابراز نمیکنه، دفعه تو ایمیل دست به ایمیل میشه و بعدن، حالا این که رفته ایران با او تماسی داشته، اونو برخی از اوقات میشه از سر کنجکاوی و خودخواهی فهمید، ولی دیگه تداومش مسئله است. بعد شما نگرانیتون چی از این رابطه که چی بشه؟
من نگرانیم این هستش که مسئله باز هم ادامه پیدا کنه، و البته این خانوم هم شوهر دارن در ایران، ایشون هم یه بچه دارن، البته کوچکتر از بچه ما هستش، و میدونم که میخوان اقامت بگیرن از یک کشور دیگه، مطمئن نیستم، شاید کانادا. اما این که اصلا همین ارتباط ایمیل داشتنش هم من رو آزار میده، چه برسه به این که بخواد پیشرفته تر بشه.
شوهر ایشون فکر به این خبر داره؟
خیر، مطمئنم که خیر.
شما اگر به ایشون بگید ادامه پیدا کنه من به شوهرش میگم چی میشه؟
مسلما خوشحال نمیشن از این مسئله، و من هم شخصیتی ندارم که بخوام یه همچین کاری بکنم.
اوکی. نه اونتون رو میفهمم. برای پرسشتون از من اینه، من فکر کنم باید باشون صمیمانه صادقانه گفتگو کنین، و اگر ایشون همه قولا رو به شما داد که انجام میده و بعدم نشون داد، نه اینکه ماجرای اینکه این چیزا محرمانه و خصوصیه مطلقا تو این زمینه ایشون اصلا بعد از این دست گلا وجود نداره، اگه اونا رو قبول میکنه، اگه دلتون میخواد یه فرصت دیگه بهش بده، ولی فقط یک بار.
یعنی شما فهم کنید که یک بار دیگه، برای اینکه این مسئله دفعه اولشون نبوده که الان با ارتباطشون با این خانم، قبل از این هم مسائلی پیش اومده بوده.
خب آخه من اعتقادم اینست که شما اصلا ایشون رو خوب نمیشناسید، زن باهوشی هستید، ولی دلتونم همین باهوشیتون بهتون میگه یه جوری خودتو با شرایط سازگار کن. یعنی مجبورم به شما بگم
اون مسئله رسیدم که دیگه نمیخوام خودم رو سازگار کنم، یعنی فکر میکنم که به اندازه کافی این کار رو کردم.
خب رایت.
اگر قرار بود درست بشه درست میشد.
بنابراین حرفا رو بزنید، ولی
حالا بچه من چه صدمه میخوره در این؟
نه ماجرای بچه رو مطرح
نکنید.
نه ماجرای بچه رو مطرح نکنید، موضوع شما الان مهمتره. بنابراین شما باشون حرف میزنید، قرار میگذارن، کاملا با دستهای باز از این بعد با شما جلو میان. اگر رعایت کردن بقیه چیزام که میگید خوبه، خوب موند که خوب موند، ولی اگر نه، خب اون موقع دیگه پایان کار دیگه، برای که اون دیگه انتخاب ایشونه که تو زندگی نمونن، نه شما.
نه
برای موضوع به خودتون و همسرتون و بچه خوش شما.
خیلی ممنون تکرم از این که تونستم با تماس بگم، ممنون.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
صدای
ساکنان محترم شهر بیولی هیلز توجه فرمایید. شما قضاوت کنید. رأی منفی نو به پروژه HH دو ساختمان کاندومینیوم، یکی 18 طبقه و دیگری 8 طبقه بدون پارک. رأی مثبت Yes on HH، یک پارک بسیار زیبا به بزرگی زمین فوتبال، 2 ساعت پارکینگ رایگان، فقط یک کاندومینیوم 26 طبقه و 33 میلیون دلار درآمد بیشتر برای شهر بیولی هیلز. به کدام اعتماد دارید؟ یک شرکت بزرگ خارجی ناشناس و یا همسایه بیش از 62 سال شما و بزرگترین تکس پیر به شهر بیولی هیلز، هیلتون هتل؟ قلبن میدانید به کدام رای میدهید. ووت یس اون اچ اچ. هزینه این پیام توسط لایحه یس اون اچ اچ شهروندان برای پارک بیولی هیلز و فضای باز و همچنین تقبل هزینه بیشتر توسط اویسیز وست ریلتی و بیولی هیلتون پرداخت شده است. برای اطلاع بیشتر از هزینه های این کمپین به سایت www.beverlyhills.org مراجعه کنید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655، 310-828-6655.
Infinity of Beverly Hills اعلام می کند. Infinity ژاپن و مرسدس بنز آلمان دست در دست هم. قدرت و لذت رانندگی با موتورهای پرقدرت مرسدس بنز در بدنهای جدید، زیبا و محکم Infinity. موتورهای بنز C300 GLA و CLA در Infinity Q50 2.0. طراحی مشترک QX30 و مرسدس بنز GLA. Infiniti Q50 Red Sport 400 horsepower در رقابتی تنگ و تنگ با مدل های بنز C450 AMG. در Infiniti of Beverly Hills یک تفاوت بزرگ در انتظار شماست. مناسب ترین قیمت و فایننسینگ استثنایی در لیس یا خرید با اقساط ماهیانه غیر قابل رقابت و باور نکردنی، و این یعنی You Save Money. به زیباترین شوروم اینفینیتی در آمریکا بیایید. 8825 ویلشر بولوار. نیما و کادر بزرگ اینفینیتی آف بیورلی هیلز در خدمت شما. 866-289-8570، 866-289-8570. نیما در Infinity of Beverly Hills. 866-289-8570.
رستوران ارکیده در ولی با 22 سال سابقه در امور کیترینگ، بهترین و مناسبترین پکیج های کیترینگ خود را با قیمت های استثنایی ارائه می دهد. سفارش غذا برای 20 نفر فقط 175 دلار شامل کباب، جوجه کباب، خورش، دونو پلو، سالاد و سایر مخلفات. غذای سفارشی شما در جعبه های کاملا سیلد عرضه می شود که ساعت ها غذا در آن گرم باقی خواهد ماند. رستوران ارکیده، تقاطع ونچورا بولوارد و کوربین. تلفن 818-343-3204 www.orchidgrillandkebab.com 818-343-3204.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من الان در شرق آمریکا زندگی میکنم و 34 سالمه و سال 2007 از ایران رفتم یکی از کشورهای اسکاندیناوی و فوق لیسانس هم خوندم و بعد موف کردم رفتم یک کشور دیگه برای کار کردن. و در این حینم، یعنی وقتی که داشتم درس هم میخوندم، گرین کارت گرفتم و 2 سال به تعویق انداختم. خلاصه بعد از 2 سال وارد آمریکا شدم و یه چند ماهی دنبال کار بودم و در نهایت کار گرفتم. پیلی که از در واقع یه مؤسسه بین المللی که در واقع میتونه بهترین جا باشه برای کسی که رشته منه، هرچند قراردادم دائم نیست، یعنی استخدام رسمی نشده من. حالا مسئله من اینه که از این بابت که من مثلا وقتی به صحبت شما خیلی گوش میدم خیلی استرس این از قبل داشتم، من دارم که با هیچ یعنی توی هیچ رابطه نیستم که حتی اصلا بخوام بهش فکر کنم برای ازدواج، چون شهری که هستم ایرانی خیلی کم داره و منم یعنی هم خیلی کمه و من باشون در تماس نیستم و خب آپشن ها در واقع الان من هیچ آپشنی ندارم و خب از این موقت اصلا خوشحال نیستم.
خب نه، حالا بذارید صبر کنید یه ذره، نمیدونم این میشه برای تلفن تو کار کرد چون صداتون خیلی شفاف نیست، ولی اشکال نره. خب عزیز من اگر گرسنمه برای نمیخوام برم مغازه که چیزی بخرم و یا میرم یه مغازه عوضی، خب معلومه که همچنان گرسنه خواهم بود. اگر شما دلتون میخواد رابطه ای داشت باشید، اگر دلتون میخواد ازدواج کنید، باید برید اونجایی که احتمالاً آدم ها هستن، حالا ایرانی یا اگر فرقی نمی کنه امریکایی، و اون آدم ها رو اونجا ملاقات کنید، باشون آشنا بشید، شاید در اثر این آشنایی فرد مناسب پیدا بشه. ولی اگر اونقدر اشتیاقی ندارید، اگر به هر حال خودتون رو درگیر فعالیت هایی نمی کنید، گرفتاری است. به من می فرمایید من یه جای فوق العاده مناسبی از داره کار شوق پیدا کردم، اونجا رفتم، اونجا ایرانیستم، کاملا شما رو می فهمم. ولی وقتی که من بعد از یافتن کار که موضوع اولی و حقم دارید، دومی اگر رابطه و ازدواجه، شما باید تمام مدت دنبال یه فرصتی، شنبه یک شنبه هفته مرخصی بی حقوقی بگردید، جای مختلفی که فکر کنید ممکنه ایرانی‌ها باشن، حالا به هر گروهی تعلق دارید، پرس کنید یه جای پزشکی، انجمن پزشکان یه جای دیگه برنامه دارن، یه جای فرض بفرمایید کنسرتی هست، حداقل یه فرصت آدم پیدا میکنه برای یه ارتباطی، نمیخوام بگم حتما کسی پیدا میشه، سرنخی میشه پیدا کرد. بعدم خب شهرهای اطراف وجود دارن، اگر هستن آدم میتونه بره اونجا، بعدم میتونه سفرهای یه هفته‌ای داشته باشه وقتی که مقارن یه اتفاقاتیست مثل نوروز یا کریسمس. چون همطور که شما اگر دنبال یه چیزی باشید، حالا کفشی لباسی باشید، ممکنه به 5 تا 10 تا مغازم سر بزنید، حتی خسته بعد از کارتون هم این کار رو بکنید. به هر حال اگر به دنبال این هستی، تازه برخی از اوقات امروز سیستمایی هست که شما هم بهش آشنا هستید از طریق اینترنت، درست است که در اونجا خیلی ها بازی ها و سیاه بازی هاست، ولی به هر حال قرار نیست کاری بکنه، ما در خطر نیستیم، آدم رو بشناسیم، باشون ارتباط برقرار کنیم، ببینیم چه از اون بسیاری مانند شما هستن. اینی که امروز برای یافتن همسر یه درهای بازه که در گذشته برمیگشت به میزان آشنایی و محیطی که درش بودیم، الان یه کمی باز عزیزم، شما که با آنچه که وسایل ارتباط جمعی یا مجازی هست آشنایی، خب از اونا چرا استفاده نمی کنید؟
حقیقتش حالا این سوالی که ازتون داشتم این بود که یعنی تمام مدت من خودم فکر کردم که با ایرانی، خب خیلی با یه ایرانی مناسب خیلی راحت تر ارتباط برقرار کردن، حتی وقتی رابطه به جای پیچیدش میرسه تا به خارجی. به نظر شما این فکر درسته یا؟
به نظر من ازدواج به دلیل اینکه میان دوتا آدم شبیه و ماننده تفاوتهای فرهنگی و مذهبی و بعدن لایه و طبقه اجتماعی مسئله ساز عزیز، یعنی خود زندگی زناشویی در دنیای امروز به خاطر اینکه آدم ها متفاوتند و به خاطر اینکه در طول زندگی زناشویی بسیار متفاوت تر میشن، موضوعی است که به اندازه کافی خودش مسئله برای حل و مشکل برای رفع داره. این که دفعه آدم توی فرهنگ دیگه جامعه دیگه باشه، ولی فرض بفرمایید حالا شما اگر این 9 سالی که از ایران خارج شدید همه رو امریکا بودید، خب معلومه و بعدم ارتباط می داشتید، گرچه گفتید میدونم، خب ممکنه مثلا برخی از اوقات بعضی از امریکاییان بهتون یه ذره نزدیک بشن یا بخوره، ولی باز برمیگره به ویژگی روانتون، چقدر ایرانی هستی، چقدر در ارتباط با ایرانیان میخواید باشید، چقدر اصلا از اون فرهنگ و جامعه به هر حال بهش نزدیکید یا گریزانید، همه اینا مسئله است. ولی حرفی که میفرمایید درسته، من اگر نمیدونم اگر سی دی چرا ازدواج، چرا طلاق و پنجا باید و نباید که روی هم 12 ساعت بشنوید. من مطمئنم نظرتون عوض میشه اگه شنیدید. به هر حال یه مقدار موضوع رو نه اونا رو حتما این کارو بکنید، برای که اون نتیجه شاید 40 50 سال کاری است که من در ارتباطاتم داشتم و علتش اینه که اونا مسئله است. ولی اگر واقعا، ولی خودتون باید به خودتون جواب بدید که آیا من کالای ازدواج هستم، آیا مریج ماتریال اور نات، آیا کالای پدری و مادری هستم. من بسیار از اوقات دوستانم تشویق کردن باشون صحبت کردم، گفتم تو با شرایط و حالات کردن داری اصلا به درد ازدواج نمیخوری، اصلا برای چی میخوای ازدواج کنی یا برای چی میخوای مادر یا پدر بشی، اصلا به تو نمیاد این کارا و به همجاست که مگر اینکه یه تغییر رو به وجود بیاره.
حالا آقای دکتر یه مسئله رو که میخواستم، یعنی یه ذره کلی بود از وضع زندگیم، ولی یه مسئله رو که بخوام یه مثالی براتون بزنم، من پارسال با یه آقای آشنا شدم که غرب آمریکا بودن، از طریق آشناها با هم در تماس قرار گرفته شدیم و این آقا از من 9 سال بزرگتر بودن و قبلا ازدواج کرده بودن، به مدت 9 سال 26 سالگی ازدواج کرده بودن و اینطوری که میگفتن خودشون از قبل از ازدواج هم با هم خیلی اختلاف داشتن و فقط در اینکه به پدر مادرشون ثابت کنن که میتونن ازدواج کردن و توی رابطه هم که وارد شدن خیلی با هم اختلاف داشتن و به قول خودشون هیچ وقت با هم توافقی سریع هیچی نداشتن و ما تقریبا یه سالی با هم دیگه تو رابطه بودیم و این ضرب و تقسیم ها رو بکنم که چقدر رو در رو با هم دیگه در یعنی رو در تماس بودیم، یه 3-4 ماه شد که هرچند کافی نبود ولی داشتیم به یه سمتی میرفتیم که خب به قول شما من کارم و یه مدت روی هولد بزنم و برم اون ور و هم شرایط کاری رو اون ور بررسی کنم هم با این آدم بیشتر آشنا باشم، ولی تو آخرای رابطه این آقا به من گفتن که مهریه براشون خط قرمز و به هیچ عنوان نمیتونن قبول کنن وجود مهریه رو، که منم گفتم من خودم به فلسفه مهریه اعتقادی ندارم ولی یعنی خودم هم مهریه نمیخوام، ولی بعد نظر پدر مادرم بپرسم و پدرم هم گفتن که نه ما معتقدیم باید مهریه باشه ولی نه حالا یه چیز نجومی، چون یه چیز بالاخره عرفی و فرهنگی ما میخواییم باشه، حتی سر مقدار و چگونگیشون هم خودتون میتونیم با هم دیگه به توافق برسیم، که این آقا گفتن ما به توافق نرسیدیم، از پدرم نظر دقیقشون رو خواستن و پس پدرم بنا حالا یه مقداری به سکه گفتن که این آدم ریاکشن خیلی خیلی تازی نشون داد و خیلی بحثا پیچیده شد و دائما گفتن که نمایی ازم، چون اون خانم قبلی مهریه ازشون گرفته بودن و گفتن که نه ما اگه از هم جدا بشیم مهریه را از من بگیری من تو آمریکا چیکار کنم، یعنی خیلی با دیتیل داشتن دوباره جدایی رو بر من تصویر سازی میکردن و اینکه تو مهریه را از من بگیری چی میشه، خلاصه رابطه تموم شد و من کاملا اینو به خودم قبولوندم که آدم وسواس داره و وسواس فکری داره شدیدا و برای دوست داشتنش هم شرط و شروط داره.
نه آخه عزیز من، آخه صبر کنید قربونتون، شما من میگید ایشون وسواس فکری داره، شاید به من میگید حتی مریض مثلا هیچ بحثی نداره چون من ایشون رو نمیشناسم، ولی حرفای شما که درست نیست. یه دختر 34 ساله تحصیل کرده ایران، تحصیل کرده کشورهای اسکاندیناوی، زندگی کننده در امریکا در یه سازمان بین المللی که مهریه میخواد.
نه
واسه
من
نمیخوام،
ولی خب من که قطعا نمیخوام.
بابام باید بگه؟ باباتون چی کاره؟
نه بابام هم نباید بگه، بابام نظرشو داد، منم گفتم خب نه حرف پدرم نه حرف تو، یه میرم
یه راه
حل میانی
اصلا چی راه حل میانی نداره. شما به من میگید که یه ماجرای سمبولیک و نمایشی دوتا راه داشتی، یکی بذارید یه سکه، یکی هم بردارید بذارید 10,000 سکه، بعد شما یه نامه به ایشون بدید 10,000 سکه رو گرفتم.
خب دقیقا دنبال همچین راه حلی بودم، ولی این آدم انقدر منفی بودن که خلاصه رابطه تموم
شد. عزیز من قربونت برم، تو میخوای منو گول بزنی؟ من انقدر گول خوردم، انقدر آدم ساده خلوچلی هستم که حد نداره. عزیز استدلالای تو نیست که تو برگردی بگی من فلانی چون اصلا فارسی بلد نیستم شما رو نمیفهم بذارید بعد این بعد انگلیسی رو هم هست. من چجوری باورت کنم قربونه؟ به بابام گفتم، بابام اینو گفت، بعد گفتم، بعد عدد گفتم، بعد گفتم وسطش اون یه عددی گفت. این اول. بعدم این نشون دهنده یه نگاهی است که شما با این شرایط هنوز وابسته اید به خانواده که پدر چی میگه. برای پدر خیلی اصرار دارن اصلا قبول بهشون نشون بدید همون که گفتم 10,000 سکه نامم بدید تمومش کنید بره. ولی به علاوه شما دوتا ایشون هم باز حرفای خنده دار میزنه، برای که بسیاری از اوقات درسته این قوانین قوانین شهری، ولی شما در امریکا تا حالا شنیدید که دادگاهی حکم کنه که مهریه رو باید بری بگیری؟
این آدم انقدر به من مثال زدن که حالا
عزیز من عزیز من آخی خنده داره. من دارم به شما میگم احوال شخصیه یه اصولی داره که تابع اصل سرزمینیه یا اصل در حقیقت خصوصیه، اینا آخر یه موارد خاصیه. بعدم ایشون هم نگران بود، بعد شما هم فکر میکردید مثلا طلاق بگیرم میتونم یه پولی بابت مهریه بگیرم برم تو امریکایی که فرض بفرمایید دارایی شما یا درآمد شما در یه شرایط خاصی قسمت میشه که دیگه مثلا مهریه وجود نداره. یعنی میخوام به شما بگم من اصلا تعجب میکنم از شما دوتا آدمی تحصیل کرده به خدا من مدارکتون رو بگرفتم بد نبود که اصلا یه بحث عادی رو نتوسید حل کنی. من برگردم بگم
این آدم خیلی ادام، من خب اطلاعات راجع به آمریکا نمیکردم چون تازه تر اومده بودم، ولی چون گفتن که با وکیل صحبت کردن و وکیل گفته که نه این آدم میتونه حتی اینجا مهریش رو به اجرا بذاره.
عزیز من اولا این حرف درست نیست، بعد از اون ایشون گفتن شما چرا اصلا بحث کنید که من برگردم بگم وکیل به من گفته که بعدن ممکنه دارت هم بزنه من میخوام متوهم بشم تو تناب تو خونت نداری. آخه عزیز من اصلا باورم نمیشه، من الان تعجب نمی کنم چرا مردم سر موضوعی یه ذره پیچیده اختلاف دارن. اصلا حرفای شما و ایشون مطلقا نه واقعی است، نه عاقلانه است، نه منطقی است، هیچی توش نیست، پرت و پلاس. به همین سادگی چون ایشون برگرم به وکیل گفتم وکیل اینو گفته، اصلا موضوع برای چی مطرحه؟ شما خودتون ای فکر میکنید، شما اگر فکر میکنید یه چیزی به اسم مهریه باید باشه به من بگید چرا و توضیحتون چیه. ایشون اگر میگه نباشه من بگه چرا و توضیحتون چیه. من حرفم به شما اینه که هیچ کدام حرفی نداری جز یه بحث سنتی. بعد مهم اینه که کجا زندگی میکنید، کی هستید. برای یه زمانی هست که شما یه زنی هستید توی چارچوب خانه میمونید، حقی ندارید، دانایی ندارید، کار نمیخواید بکنید، مرد میاد با شما ازدواج میکنه، هزینه زندگی یا خرجی به اسم ما به عهده مرده، او باید خرج خودش شما رو و بچه ها رو بده. در یه چنین شرایطی مهریه دوتا نقش داشته، یکی زن اگر بعد از 5 سال 15 سال 25 سال از این ازدواج اومد بیرون بی هیچ چیز نباشه اون مهریه در اون شرایط بوده. برای شما که دو تا آدم تحصیل کرده هستید محتاج هم نیستید اصلا چه معنایی داره؟ علاوه شما که اشاره فرمودید که من آشنایید، اصلا روزی که آدم به دلیل احتیاج با کسی ازدواج میکنه که کارش تو دنیا امروز تمومه، اون احتیاج نداشته باشه، اون آدمو نمیخواد، اون آدم نمیخواد احتیاج برآورده کنه، آدم اون نمیخواد یکی بهتر برآورده کنه، آدم میره سراغ اون. به همین جهت است که علاقه مندی به کسی که نتیجه احتیاج نیست، یه اشتیاق که سبب میشه دو تا آدم به هم برن. من قرار مشتاق شما باشم نه محتاج شما. محتاج شما باشم که توانایی تصمیم گیری ندارم. به همین جاست که من خب دو تاییتون سر یه موضوعی بحث کردید خنده دار، که مثلا اگر بچه ما مثلا فرض کنید که پسر شد، تو فکر کنید چند سالگی با زنش بدیم، اون بگه 25 شما بگید 22، دعوا کن.
آخه این بحث از طرف منم شروع نمیشد، به خاطر همین من میگم این آدم به نظرم وسواسی گیر شدید بود که حتی بعد از چند ماه هم که برگشت این آدم خودش اظهار پشیمونی کرد که خیلی ریاکشنهای تندی نشون داد و یه راه حلی میتونستیم برای این قضیه پیدا کنی. یعنی این آدم الان برگشته. فقط من گفتم من
شما دوتایی لطفاً تشریف بیارید رو خط، من دوتاییتون رو تیکه پاره کنم با این حرفا. 2 ساعت هم بهتون وقت. آخه عزیز و اگر استدلالای شما اینه که من شنیدم، استدلالشون اونه که شما دارید میگید واقعا حالتون خوب نیست، بهتره 6 ابتدایی اغلب بید کلاس 3 ابتدایی بشید ما راحت باشید، لیسانس و فوق لیسانس و اینا بابای والا.
حالا نمیخوام از خودم طرف نمی کنم، قطعا منم ایراد دارم، ولی بیشتر بحث و استدلال و
عزیز من قربونت. آخه چرا اینجوری بحث میکنی؟ شما اگر من بیاش میگفتی آقا موضوع مهریه رو به من گفتم مطرح کردم راست میگم مزخرف هیچی تموم شد، ایشون باز ادامه میداد بحث رو. آخه قربونت، آخه انصاف هم خوب چیزیه. شما میگید نه اون نه من وسط. عزیز لطف کنید گفتگوی خودتون رو با من بشنوید. شما تمام دست اونجا رو کردید قربونه، که نگاه و نظرتون راجع به این موضوع اصلا واقع بینانه، نه مبتنی بر فرهنگ و جامعه ایران، نه شرایط زمان و مکانی، نه ویژگی روانی هر دوتون، نه ویژگی مالی هر دوتون در یک کشوری مانند امریکاست. یعنی اذیت نشید لطفا. من یه دفعه دیدم من با یه دختر کنار جوی آب ماره 700 سال قبل لبه یه چشمی داره رخت میشوره دارم حرف میزنم، مثلا مامان بابام گفته
باور کنیم اینی
اون آقا اونجا داره جوانه.
این مثالی که گفتین یا یه دونه یا 10,000 تومن میام امضا میکنم، من خب واقعا دنبال این راه بودم
قربونت برم. منم همینو میگم که عقل نداریم این رو، حالا هر کسی مثل من استادم پیدا کرده، یا یک یا هزار، همه خانواده خوشحال 10,000 سکه.
نه
الان باید با من چونه میذاری سر عدد.
حالا به نظر شما حالا این آدمی که قبلا ازدواج کنی، من
اون موضوع هست، اون موضوع. ببینید شما یه حرفی من زدید یه جای دیگه کار رو خراب کردید. شما اونجا کار خراب کردید که برگشتید من گفتید آقا میگه چون میخواستم به پدر و مادرم ثابت کنم که من میتونم ازدواج کنم. وای بر حال آدمی که اینجوری فکر کنه. شما اونو من بگید، من میفهمم خنده داره حرفی که شما زدید. من چون میخواستم به پدر و مادرم ثابت کنم که من میتونم زن بگیرم رفتم ازدواج کردم. حالتون خوبه؟
نه با هم دوست بودن و ولی خیلی اختلاف داشتن.
من بحثم این نیست عزیز، شما به من گفتید، من که از خودم اینو در نمیدم، شنوندگانم شنیدن. من اصلا وقتی شما هم چه حرفی گفتم این دیگه کیه؟ آقا رو میگه آقا
با هم اختلاف داشتن،
اون بحث بعدی بود. شما یادتون من گفتید چرا ایشون ازدواج کرد؟
بله
قربونت، شما چرا یادت میره چی گفتی؟
نه گفتم، ولی خب آخر چون فکر میکنم فرصت کنم کامل توضیح ندادم. چون با هم اختلاف داشتم پدر مادر رو میدیدم و میگفتم شما به دردم نمیخوریم، ولی این پسر پاشو کرد توی کفش کنم و میخوام ازدواج کنم.
صد در صد ایشون اشتباه کردن و کار بی خود کردن، چون پدر مادر یه حرفی دارم مثل که من بگم یه کسی من گفتونیم تو این آقا رو بگوشه، گفتم ایه تو فکری من نمیدونم آقا رو بگوشم، الان سرشو میبرم ببین اینم کار. این خلو چلو دیوونه هستی همچی کسی که همچی حرفی بزنه؟ من برای اثبات به پدر مادر من عرضم اونه عزیز، اگر ایشون گفتن تو هر چالو
موافقم، موافقم که در ازدواجشون اشتباه بوده. حالا به نظر
حالا روی خط باشه، روی خط باشه. شنگ رجمن با ما باشه.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین ویوهو آورده.
اوکی مگو، تو هنزا که غذا نمیاره که.
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایلوین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
بس ای کاش من سندگو نبودم واسه جست اولادم غذا میاورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
زنگ گفتی؟
949-768-0122.
The developer behind Measure HH claims it's all about a new garden and open space. But he is just playing a shell game, hoping we won't figure it out in time. Measure HH is really about a 375-foot condo tower, double the height of the tallest building in Beverly Hills. And the developer will make hundreds of millions, while the city will get nothing. Don't let the developer behind HH fool you. It's about a condo tower, not a public garden. Vote no on Measure HH.
Paid for by Beverly Hills residents and businesses to preserve our city. No on HH. Sponsored by 1 Beverly Hills Properties LLC and Athens VH Development LLC with major funding from Lakeshore East Parcel PLC. See www.beverlyhills.org for campaign funding information.
چشماتو ببر. حالا یه قاشق از این بخور.
بستنیه. چه خوشمزه است.
اگه گفتی توش چی داره؟
زعفرون داره.
آفرین.
پسته داره.
دیگه
حرف نداره. اسمش چیه؟
چشماتو باز کن.
بستنی لاله.
بستنی لاله تهیه شده از شیر بدون هورمون، بهترین پسته و زعفران اسب در طعم و انواع مختلف. زعفرانی با خامه، زعفرانی با پسته، وانیلی، چاکلت، انار با دارک چاکلت چپ. بستنی لاله همتا نداره.
در فروشگاه‌های ایرانی.
درود بر شما شنوندگان محترم، هدا کرد هستم و شما دعوت می کنم که در تاریخ چهارشنبه 30 نوامبر در سمینار آقای آنجلو طالبی حضور به هم رسانید. ورود برای عموم آزاد است و از مدعوین با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. محل سمینار کورت یارد بای مریات هتل در شرمن اوکس است و ساعت شروع 6:30 بعد از ظهر. برای رزرو جا لطفاً با من تماس بگیرید. 310-205-9000 310-205-9000 و یا تلفن 818-990-8000 818-990-8000.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change, Entitlement, Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
با درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیولی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. جانم بفرمایید.
آقای دکتر سلام. حالا من سوالی که ازتون داشتم با چیزی که براتون تعریف کردم، به نظر شما چون این آدم که با من دوباره تماس گرفتن و اصلا نارتی و اینا کردن، من خیلی جوابگو نبودم، چون واقعا به نظرم ریاکشنه که اون مدت نشون دادن ریاکشنه، یعنی به نظر من نمیدن آدمی باشن که دنبال راه حل باشن، یعنی یا این یا هیچی، یا سیاه یا سفید، و این برای من خیلی
اصلا این حرفتون درست نیست عزیز من. شما من میگید ایشون چنینن، خب به درد نمیخور، ولی من از حرفای شما همچین نتیجه نگرفتم.
نه
ببینید عزیز، شما به من اولش هم گفتید، منم خدمتتون عرض کردم، شما من بگید این آدم بیماره، من بگید سیاه و سفیده، به من بگید وسواسیه، میگم شاید، من نمیدونم. شما من بگید این گفتگویی که من با شما داشتم آیا نشون میده که شما آدم وسواسیه؟ نه. آدم سیاه و سفیده؟ نه. برای که من در گفتگوی با شما که تازه شما با مسائل آشنایی، بعدم واکنش ایشون رو دیدید، بعدم اومدید رو خط رادیو در این صحبت میکنید، واقع بینانه و عقل و منطق در استدلالا ندیدم که من برگردم بگم کسی که مخالف شماست باید گرفتار باشه. شما دیدید درباره باز موضوعی که شما فرمودید، من که از خودم در نیاوردم، گفتید که ایشون میخواست به پدر و مادرش چیزی رو ثابت کنه، من گفتم این حرف خیلی بد و غلطه. به همین جهت که من سی دی چرا ازدواج چرا طلاق رو گفتم، چرا مردم ازدواج میکنن به دلیل درست، چرا مردم ازدواج میکنن به دلیل غلط. 15-16 تا دلیل است که مردم ازدواج میکنن، این دلایل غلطه. نمیدونم اینقدر بیراهه نباید میرفتم، بعید میدونم، ولی آیا درسته که من برای که به پدر و مادرم یه چیزی رو ثابت کنم، رو بگم پدر و مادر شما اینو میگید نه اینه، من برم با یه کسی ازدواج کنم، اصلا ازدواج خوبم باشه، آیا اون دلیله؟ من به شما برگردم میگم علت که من خونه میخرم میدونی برای چیه؟ به خاطر اینه که یه ترانه شنیدم گفت خانه خانه، من خیلی خوشم اومد رفتم خونه خرید. آخه این چه دلیلیست برای خرید خونه؟
بنابراین روزی که ایشون به شما گفتن، اگر گفتن، من که نمیدونم، که من به دلیل مخالفت اثبات این که میتونم ازدواج کنم این کار کردم، از نظر من ایشون میشن صفر. بارها عرض کردم. یعنی چی؟ مثل من به شما بگم لس آنجلس کجاست، بگید پایتخت پاریس 5 کیلومتری تهران، بعدم به من نگید من سه تا اشتباه جغرافیا داشتم، هنوز جغرافیام خوبه. شما هیچ چی راجع به جغرافیا نمیدونید. روزی که یه آدمایی یه سری اشتباهات مشخصی میکنن، حکم کامل در حقیقت ندانم کاری رو بهش اشاره میکنن. به همجاز که من برخی از وقتی دوستان بحثای حالا روانی، اجتماعی، سیاسی اقتصادی کنم، چون ما تو مفهومی من میشه همچی استدلالایی کرد، من میشه همچی نتیجه گیریایی کرد، برای که با واقعیت نمیخونه. ما داریم بحث میکنیم در چارچوب واقعیت، از چی استفاده میکنیم برای تجزیه و تحلیل؟ از عقل. عقل رو چگونه به کار میگیریم؟ از من طریق منطق، یعنی اون ابزار یا اصولی که طریقه به کار بردن درست عقل رو میآموزه. شما من میفرمایید در آنچه که شما گزارش دارید بین شما گذشته، صمیمانه صادقانه میگم واقعیت و علم و عقل و منطق درش نبود، اصلا نتیجه گیری ها به هم نمیخورد. بعدم شما درباره اون رو بذارید کنار، درباره یه باورایی صحبت میکنید. من حرف شما اینه، من کسی هستم که نظر و حرف پدر و مادرم برام مهمه، ضمناً میخوام رعایت حال اونا رو بکنم. بعد اونا به یه فرهنگ و سنت و تاریخ اشاره کردن که من گفتن مهریه باید باشه. من کاملا حرف شما رو میفهمم، هیچ اشکالی هم نداره، ولی این رو باید در یه چارچوبی که در این حد مطرح کرد، نه اینکه خب پدرم میگه باشه تو هم میره، حالا بیاید وسطشو بگیم. این برخ از وقت این کارا وسط نداره عزیز، بسیاری از اوقات اصلا راه میانه ای نیست. راه میانه وقتیست که دو طرف توافق میکنن، حالا درباره 1 و 100 میشینن که هر دوتا قبول کردن یه چیزی باید باشه، یکی میگه 1 دلار، یکی میگه 100 دلار، میشن توافق میکنن. ولی وقتی که کل موضوع از جانب کسی صفره و اصلا مطرح نیست، بیا توافق کنیم نخواهد بود. بعدم شما من میفرمایید ایشون چنینن، گفتم بازم تکرار میکنم شاید حرفیم که ایشون زدن اگر گفتن نشان دهنده خیلی خرابی کاره. بعد شما من میفرمایید ایشون ازدواج کرده، این موضوع مهمه، حتما، برای که نشان دهنده یه اشتباهه، نشان دهنده بعدن در اون دورانی که ازدواج کردن آسیب خوردن و ایشون از اون چیزی که میتونست باشه هم اکنون معمولا کمتره به خاطر اون آسیب، چون هیچ کس نمیره تو ازدواج در بیاد ازش آدم بهتری بسازه، ممکنه توی زمینه هایی ولی تو بیشتر زمینه ها نه. دوم این که عامل سنه در این رشد میکنه تا ماجرای تجربه ازدواج. به همینجاست که اگر من به شما بگم 5 دفعه تصادف کردم که دیگه میتونم بگم حالا من بهترین راننده، من وقتی بهترین راننده‌ام هیچ وقت تصادف نکردم، حداقل اگه میخوام استدلال کنم. بنابراین تو این گونه موارد بحث است، و چون شما دوتا به نظر میرسه که حالا یا زبون همون نمیفهمید یا به هر حال دو نوع نگاه و نظر متفاوتی دارید، دوتا مسئله مطرحه، یا واقعا به درد هم نمیخورید برای که این ماجرا ادامه پیدا میکنه، یا اینکه نه سر این موضوعی که اصلا موضوعی شما نیست و اتفاقی پیدا شده. یعنی یه دفعه دوتایی با یه موضوعی به اسم مهریه روبرو شد، ایشون یه برداشتی داره خیلی کم و ناقص، شما یه برداشت دارید کم و ناقص، بعد موضوع شده موضوع اصلیتون، خب معلومه به توافق نمیرسید. ولی اگر لطف میکردید من تلفن میکردید، اگر اون چیزی هستید که در زمینهای دیگه هستید، تو 5 دقیقه میشد حلش کرد، 5 دقیقه، که این مسئله رو به گونه‌ای که فرهنگ است و سنت است و پدر شماست و نگرانی‌های پرسش‌های شما هست و نگرانی‌های ایشون و پرسش‌هایشون شده حلش کرد. ولی که اصلا این چیز عجیب و غریبی نیست. روزی آدم ها حل نمی کنن که یا موضوع رو نمی دونن یا نمی خوان از موضع خودشون پایین بیا. اون موقع است که خب معلوم. بعد شما من میگید نه ایشون از موضع خودش اصلا پایین نمیاد. خب یه همچین آدمی که سخت است و سنگین است، معلومه نمیشه باش کار کرد. ولی اگر چنیده، ولی من اونو مطمئن نیستم، برای که من طرف دیگر رو که شما هستید رو شنیدم، و به همین جهته که بسیار از وقت آدم احتیاج نداره دو طرف رو بشنوه، یه طرف رو بشنوه، حتی گزارش او رو میتونه مبنای قرار ده برای تا حدودی شناخت هر رو. منم در اینجا درستش اینه که به دلیل که یه نفر مثل شما که رو خط میاد، یه کمی جانب اون آدم رو بگیرم، ببینم با شما اگر من او بودم چه میگفتم یا چه گفته، ببینم شما چه میکنی. به همجاست که کسانی که میان من لیلی به لالاشون نمیذارم که آخر کار بخواد معروف تنها اومدن به قاضی بعدم راضی برگردم، برای که مفید نیست، درست نیست. من جز که کسی که میاد مورد حمله و هجوم منه تا کسی که نیامده. و باز به همجز که عرض کردم دوتایی اگر بیاد، حالا دیگه من اون محدودیت رو ندارم، با خیال آسوده میتونم ببینم که موضوع چه هست و بعدم با یکی دیگه صحبت کنیم. قصد من این است که اگر بیاد، بلکه موضوع بسیار آشکار اگر اینه، بعدم شما من شما اگر حرف بزنه 10 دقیقه حرف بزنه، من میدونم ایشون وسواسی هست چه نیست، مثلا کالای ازدواج هست چه نیست، به درد میخوره یا حداقل در کلیتش. همطور که شما اگر الان یه بچه بیاد بگید من با یه کسی آشنا شدم میخوام بگم ازدواج نباید، بگم چند سال تو بچه بگه 7 سال، خب معلومه نمیخوره، یه زن من سوال دوم میکنه.
از وقتی بودم شون این مثالو میزنم که خونشون خیلی خیلی مرتب بود، در حدی که کمدش لباسا به ترتیب رنگ چیده شده بود، یا هر جا میرفت جی پی اس میزد، هر جا جی پی اس میزد، یا هر دفعه میخواست بره خرید، چون خودش یه نفر آدم باشه یه سر چیزا رو با حافظش میکنه، ولی این آدم همیشه تمام آیتمایی که میخواست خرید کنه هم تو لیست مینوشت. اینا به نظرتون نشونه نیست؟
دقیقاً هست. اگر به گونه ایست که شما میفرمایید، شما با یه آدم مضطرب نگران کنترل کننده وسواسی روبروید. اینا علائم بدی عزیز. به نمجد است که شما این حرفا کاملا میخوره به وسواسی بودن و این حرفا نشوندنده اشکال، حالا یا در حد کمشه که obsessive compulsive personality disorder، شخصیت وسواسی مجبوره، یا اصلا نه OCD obsessive compulsive disorderه و با یه همچین کسی اولی خیلی مشکل زنی کردن، دوم غیر ممکن. برای اون هست و بعد ولی حسن دیگه کار اینه که شون تو خودشو درست کن، یعنی یه چیزی نیست که ایشون باش زاده شده و تا آخر اون بمونه، ولی به گونه ای که شما میفرمایید معلومه وسواسه.
خب این ازدواجشون هم 5 سال پیش تموم شده و گفتن که تراپیست و اینا هم رفتن. به نظر شما کسی که حالا یه بار ماشینش تصادف کرده این تراپی بره، امکان این که بتونه یه زندگی
میتونه درست شده باشه، میتونه نشده باشه، ولی اگر آنچه که شما الان میگید الان ایشون چنینه، پس وسواسشون سر جاش هست. و منم اینقدر با این صراحت در وقت کوتاه میگم اگر obsessive compulsive personality شخصیت وسواسی مجبوره، سخت زندگی کردن باش. OCD تقریبا غیر ممکن.
شما آقای دکتر، حالا من چه
پیشنهادی
برای من دارید؟
این که اگر دلتون میخواد با هم حرف بزنید، اگر دلتون میخواد با هم برید کسی رو ببینید، به همین سادگی. اصلا مورد مثل شما که حتما باید 10 ساعت 15 ساعت با کسی حرف بزنید که اون یه مقدار چراغا رو براتون روشن کنه، بعد ببینید هر دو تا کی هستید، چی هستید، در چه رابطه هستید و تصمیم بگیرید. دلتون خواست رو خط بیاید، دو تایی نه تنهایی، دو تایی تشویرید، من میتونم یه ایده کلی به شما بدم اگر مطالب آشکار باشه که به نظر من هست. به هر حال مواظب هم دیگه و خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خدا شنگان عجبن. قبل از خداحافظی یادآور بشم که من شنبه و یک شنبه 29 و 30 اکتبر در تورنتو هستم. کنفرانس کودک درون رو با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی دارم. دوستان یا کارت ورودی رو میتونن از قبل دریافت کنن از مراکزی که اعلام میشه در تورنتو و شهرهای اطراف، و یا به محل کنفرانس چون ساعت 10 صبح روز شنبه شروع میشه 9:30 9:45 دقیقه تش بیاره. دوم این که من 19 و 20 نوامبر در شمال کالیفرنیا در وست ولی کالج در ساراتوگا 4 کنفرانس خواهم داشت. ضمناً کار کروز به جایی رسیده که دوستان اگر مایلن با همین قیمت ها باشه بهترن هرچه زودتر اقدام کنن. ما 2613 نفر از 24 فوریه تا 27 فوریه از لس آنجلس به انسنادای مکزیک میریم. تمام مدت بیداری شما برنامه‌های برای دوستان تدارک دیده شده. و بالاخره یادآور میشم که روز 11 مارچ شنبه در دولبی تئاتر، محلی که چند روز قبلش برنامه اسکار برگزار شده، ما جشن سالگرد رادیو رو داریم. اینو به این دلیل عرض میکنم که دوستان اگر برنامه هایی میگذارن، به ویژه برنامه های عمومی رو عرض میکنم، کنسرتی چیزی از این قبیل، از اون با خبر باشن. در حال روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
با نهایت تأسف و تعلم در گذشت شادروان احسان الله آشریان را به اطلاع بستگان، دوستان و آشنایان می‌رسانیم. مراسم خاکسپاری زنده یاد احسان الله آشریان روز جمعه 28 اکتبر ساعت 10 صبح در ایدن مموریال واقع در 11500 سپولودا بولوارد اگزیت رنالدی برگزار می‌شود. همسر شمسی آشریان، فرزندان فریبا، فرزاد، فرشاد و فرناز آشریان، خانواده های آشریان، زرابی، راد، سلیمانی، یوسف ساده، یزدانی، مصاحب فر، الیست، سوفری، فرزان، الیاهوزاده، مینازاد، یزدی تبار و سایر خانواده های وابسته.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماه دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی، هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 لایسنس نمبر 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. از شما دعوت میکنم که از این موقعیت استثنایی مرسدس بنز سرتیفاید پری اون با بهره بسیار کم و با آنلیمیتد مالز استفاده کرده و اتومبیل دلخواه خود را با خیال راحت به خانه ببرید. با شماره 800 گو مرسدس یا 800-466-3723 تماس بگیرید. منتظر دیدارتان هستم.
این شهر زمانی مهماندار من بود و بعد خانه دومم شد وقتی که وطنم رو از من گرفتن. سفر به دور دنیا و اجرای کنسرت برای هموطنانم همیشه زیباترین خاطرات برای من ساخته، ولی اجرای